واقعیت چیست؟ آیا آنچه من در زندگی در حال مشاهده کردنش هستم واقعیت است؟ واقعیت در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم به اندازه 7-8 میلیارد جمعیت واقعیت وجود داره. جهان هستی یک شکله، اما دیدگاه و باورها و طرز فکر آدمها با هم متفاوته. هر کسی این کره زمین و اتفاقات داخلش رو داره به یه شکلی میبینه. به چه شکلی؟ به اون شکلی که بلده ببینه. یعنی اگه همه آدم ها رو مثل یه ظرف، این 7-8 میلیارد جمعیت رو مثل یه ظرف محاسبه کنی، هر کی یه ظرفیه، یکی بشقابه، یکی قابلمه است، یکی مایتابه است، یکی لیوانه، یکی یه شیشه به یه شکل باریکه، هر کسی یه شکلی. جهان هستی یا این کره زمین یا اتفاقاتش رو آب محاسبه کن، در نظر بگیر. هر کسی به شکل ظرفی که هست میتونه این آب رو در خودش جا بده. پس هر کسی یه درکی داره، یه فهمی داره، یه سری باورها داره که فقط میتونه بر مبنای درکش، فهمش و باورهاش جهان رو ببینه، دنیا رو ببینه، اتفاقات رو ببینه، شرایط رو ببینه. اما آنچه که من دارم میبینم اون چیزی نیست که در حقیقت هست. من میتونم اینجوری ببینمش. مثلا شما یه کتابی رو 20 سال پیش خوندید، کتابی که همونه، اما الان اون کتاب رو میخونید یه چیز دیگه ای میفهمید. کتاب که تغییری نکرد. 20 سال پیش خدا که یکیه. 20 سال پیش شما با خدا یه جوری ارتباط برقرار میکردی و درک شما از خدا یه جوری بود، امروز یه جور دیگه است. آیا خدا تغییر کرده یا شما، یا درک شما، یا فهم شما، یا باورهای شما؟ آیا این اندیشه های من نیست که متغیره؟ پس اگر اندیشه های من نسبت به 10 سال پیشم، نسبت به 20 سال پیشم، نسبت به 30 سال پیشم تغییر کرده، این اثبات نمی کنه که ما به شکلی که میتونیم دنیا رو میبینیم، نه اونجوری که دنیا هست. پس هر کسی یک واقعیتی رو داره تجربه میکنه. دو تا آدم توی خونه به دنیا میان، یکیشون باورش بر اینه که من خوششانسم، یکیشون باورش بر اینه که من بدشانسم. هر دو میتونن ثابت کنن. این نشون میده که هر کدومشون دارن زندگی رو از دریچه دیدگاه و باورهای خودشون نگاه میکنن و جهان هستی دنیای هر کسی رو به خودش به همون شکلی که هست داره نشون میده. در واقع دنیا کاری نمیکنه، ما اونجوری که میتونیم دنیا رو میبینیم. یک اتفاق و 7 میلیارد جمعیت دور این اتفاق، هر کس بر مبنای شعور، فهم، درک و باورهای خودش میتونه این اتفاق رو ببینه و تحلیل کنه. اما چیزی که من دارم امروز در شهر میبینم، در تهران، در ایران، در دنیا میبینم، با چیزی که بغل دستیم داره میبینه قطعا فرق میکنه. یکی در تهران میبینه که موقعیت فراوانه برای ثروتمند شدن، اون یکی داره میبینه که در تهران اوضاع خرابه و هیچ شانس دیگه‌ای وجود نداره. اگر پولی بود، درآمدی بود، خونه خریدنی بود، در گذشته بود. این نشون میده که ما دوتامون در تهرانیم و تهران یه دونه است و شرایط تهران هم یکیه، اما چیزی که من دارم میبینم و چیزی که اون داره میبینه متفاوته. دو تا آدم با هم دیگه زمین میخورن، یکیشون زمین گیر میشه، یکیشون سکوی پرتابی میشه واسش که بلند شه و از این شانس، از این فرصت بلند شه بره. خیلی از آدم ها رو ما دیدیم که فقیرن. بعضی از این آدم ها از تو دل فقر برای خودشون سکوی پرتاب میسازن، بعد میشن مثلا استیو جابز، بعد میان میگن که بزرگترین برگ برنده من فقر من بود. یکیشون هم میره میشه معتاد، دزد، آدم کش، و قبل از اعدام بهش میگن چرا؟ میگه بزرگترین دلیل این بدبختی های من گذشته من بود. و یکی مثل استیو جابز میگه که بزرگترین دلیل خوشبختی من گذشته من بود. بعد جالب اینجاست که گذشته جفتشون یکیه، اما برداشت جفتشون از اون اتفاق، از اون گذشته یکی نیست. یکی از اون گذشته جون میگیره، یکی از اون گذشته جون میده. من اما در مورد مدارها بگم. همه ی آدم ها یه سری باورها رو دارن که اون باورها پنجره‌ای رو به بیرون برای ما باز میکنه که ما میتونیم چیزها رو به شکل باورهایی که داریم ببینیم، نمیتونیم غیر از اون ببینیم. فکر کنید برای هر انسانی که از درون میخواد به بیرون نگاه کنه، الگوهاش براش یه پنجره باز میکنن رو به بیرون که فقط از اون زاویه میتونن بیرون رو نگاه کنن. پس همه یه جور نمیتونن بیرون رو نگاه کنن. هر باوری که ما داریم، این باور باعث میشه که ما از درون خودمون، یعنی باورهای ما، باعث ایجاد احساس در ما میشه. مثلا من باور دارم که دنیا یا شهر ما یا کوچه ما پر دزده، مثلا ماشینم رو گذاشتم دم در، باوری که من باورش دارم به من گوشزد میکنه که الان ماشینتو گذاشتی دم در، دزد میاد ماشینتو میبره. این باور چون خیلی قویه رو من تأثیر میذاره و این تأثیری که رو من میذاره باعث میشه که من بترسم. پس باور من در من ترس تولید میکنه. باور من در من ترس تولید میکنه. این ترس، این احساس در من انرژی تولید میکنه. انرژی من به شکل ارتعاش در میاد و اون ارتعاش فرکانسی رو از من ساطع میکنه که من با اون فرکانس وارد یک مداری میشم. من معمولا تو توضیح این میگم که فکر کنید که یک موج رادیویی رو در نظر بگیرید. اگر شما میخواید رادیو جوان رو گوش کنید، فکر کنید که باید مثلا برید رو موج رادیویی 20 مگاهرتز. وقتی میبرید رو موج رادیوی 20 مگاهرتز، شما چیزی رو که میشنوید رادیو جوانه، یعنی اطلاعات، معلومات و صحبت‌هایی که در مورد رادیو جوان داره به شما گفته میشه. حالا فکر کنید که من دیگه تصمیم ندارم که مطالب رادیو جوان رو بشنوم، مثلا میخوام برم رادیو قرآن رو گوش کنم. شما نمیتونید توی همون مدار باشید، توی همون موج رادیویی باشید که مثلا رادیو جوانه، اما رادیو قرآن رو هم بشنوید. اگر بخواید چیز دیگری را بشنوید، چیز دیگری را ببینید، باید موجتون رو، موج رادیویی رو عوض کنید. شما میایید روی موج رادیویی 15 مگاهرتز، دیگه نمیتونید رادیو جوان رو بشنوید، اما در ازاش رادیو قرآن رو میشنوید. حالا این مثال رو چجوری میزنم در مورد مدارها؟ این شکلیه که شما فکر کنین فردی که باورش بر اینه که من دوست داشتنی نیستم، لایق نیستم، توانا نیستم، ضعیف هستم و احتیاج به یک عامل دیگه ای دارم به نام حالا مشروب، مواد مخدر. اون فرد، اون باورش در وجودش، باور این که من کافی نیستم، ترس تولید میکنه. این ترس در اون آدم ارتعاش تولید میکنه. این ارتعاش باعث ایجاد فرکانسی میشه به جهان هستی. این فرکانس این فرد رو وارد یک مداری میکنه. کدوم مدار؟ میره سر کوچه یکی مثل خودش رو میبینه، چون باورش متمرکز، توجهش درگیره به موضوع ما بی ارزش هستیم. این نکته توجه، این مرکز توجه اون فرد رو وارد یک رابطه ای میکنه که یه آقایی هم سر کوچه وایساده که اون هم دقیقا مثل اینه. بعد اینا با همدیگه میرن سراغ دوتای دیگه، بعد میبینن وارد یه حلقه ای شدن که اونجا پر است از معتادانی که ریشه این اعتیادشون، این مصرف کردنشون اینه که ما خوب نیستیم، ما شایسته نیستیم، ما خودمون همینجوری کافی و توانا نیستیم که بتونیم همینجوری از زندگی خوشحال باشیم یا زندگی کنیم. باید عاملی رو به خودمون منتقل کنیم مثل مواد یا مشروب که بتونیم سرپا وایسیم. واسه اینه که میبینید معتادا با معتادا میگردن، پولدارا با پولدارا میگردن، هنریا با هنریا میگردن، ورزشکارا با ورزشکارا میگردن، دزدا با دزدا میگردن، قاچاق فروشا با قاچاق فروشا میگردن، علمیا با علمیا میگردن. پس وجه اشتراک تمام معتادا اون مرکز توجهشونه که ما خوب نیستیم، ما بی ارزشیم، ما قادر به انجام کارهای روزمرمون همینجوری بدون مصرف چیزی نیستیم، ما آدم های توانایی نیستیم، ما آدم های ضعیفی هستیم، ما بی ارزشیم. مرکز توجه افرادی که میبینید پول دارن با هم میگردن اینه که پول ارزشمنده، زیادم هست، ثروت هست و مهمه، باید داشته باشیمش. هنری ها یه مرکز توجه دارن، یعنی افرادی که میبینید هنرمندن توی حلقه ای هستن. حالا لزومن اینجور نیست که همشون گیتار بزنن، مرکز توجه این افراد هنر است. حالا هنر توی نقاشی، هنر توی موسیقی، هنر توی نمیدونم نقش بازی کردن، سینما، تئاتر، هنر تو خطاطی. بعد مرکز توجه افرادی که ورزشکار هستن ورزشه، ورزش، ورزش. همشون با همدیگه در ارتباط هستن. لزوماً اینجوری نیست که همشون فوتبالیست باشن. چند تا ورزشکار با همدیگه در ارتباطن، چون کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنت همجنس با همجنس پرواز. جالب اینجاست که این دسته هایی که گفتم، دسته های مختلف، نمیتونن با هم دیگه، یعنی با یه حلقه دیگه ارتباط بگیرن. مثلا دزدا و قاچاقچیا با حلقه هنرمندا ارتباط خیلی خوبی نمیتونن بگیرن. اینا هم دیگه رو نمیفهمن، درک نمیکنن، همفاز نیستن، هم مدار نیستن. پس اگر قرار بر این باشه که من یه باوری رو دارم که پول کم است و حق من از زندگی، زندگی بخور و نمیر است، یعنی درآمد من بخور و نمیر است، من با همچین باوری احساس این چنینی پیدا میکنم، این احساس در من ارتعاشی رو ایجاد میکنه که با این ارتعاش فرکانسی از من ساطع میشه. فرکانس همون فرکانسی که از یک موبایل داره ساطع میشه. و من به محض این که با این فرکانس که یعنی دوام داشته باشه در من، این فرکانس من رو وارد یک مداری میکنه که در اون مدار چیزهای بیشتری از آنچه که هستم رو میبینم. من در درونم فهم میکنم کی هستم، باور من به من میگه من کی هستم. این در من ارتعاش تولید میکنه، این ارتعاش با فرکانس من رو وارد یه حلقه میکنه که همه اونایی که مثل من فکر میکنن تو اون موضوع خاص وجه اشتراک داریم، با هم در اون حلقه ایم، هم دیگر خوب میفهمیم. اگر من قرار باشه که مدارم رو تغییر بدم، اگه یعنی قرار باشه که من از مدار آدم‌های زندگی بخور و نمیر فاصله بگیرم و به درام، مثلا اگر بگیم یه مداری مبلغ مالیش رو اینجوری بگیم که یه مداری مبلغ مالیش ماهی 2 میلیون تومنه، اگر من بخوام وارد یک مدار ماهی 20 میلیونی بشم، باید چیکار کنم؟ باید باورهام رو عوض کنم، چون ریشه وارد شدن من در اون مدار علت اصلیش باورهای منه. وقتی من باورهام رو عوض میکنم، دیگه باور منه که مدار منو عوض میکنه، من دیگه کاری نمیکنم. باور من باعث میشه که من، یعنی من وقتی باورم رو تغییر میدم، از مدار 2 میلیونی به مدار 20 میلیونی میرسم. اهمیت باورها انقدر زیاده، یعنی محال ممکنه یک کسی در مدار 2 میلیونی باشه، باورهاش همون باشه، بعد بخواد درآمد 20 میلیونی داشته باشه اما دست به باورهاش نزنه، نمیتونه. یعنی تا شما اون موج رادیویی 20 مگاهرتز رو تغییر ندین، نیاریش رو 15 مگاهرتز، نمیتونی وارد رادیو قرآن بشی، نمیتونی مطالبی که در مورد رادیو قرآن داره گفته میشه رو بشنوی، نمیتونی، محاله. نمیتونی تو همون موج رادیویی رادیو جوان باشی اما رادیو مجلس رو هم بشنوی، رادیو قرآن رو هم بشنوی، رادیو ورزش رو هم بشنوی، نمیشه. پس برای اینکه مدارمون تغییر کنه، باید باورهامون تغییر کنه. برای اینکه باورهامون تغییر کنه، باید ورودی هامون تغییر کنه، یعنی دیدن ها و شنیدن هامون برای یک مدت تغییر میکنه، به مرور زمان باورهامون تغییر میکنه. باوری که تغییر کرد، بقیه چیزا رو خود باور عوض میکنه. به قول جیم ران میگه نمیخواد زندگی تو عوض کنی، بسازی. باورتو عوض کن، باورتو بساز، باورت زندگیتو عوض میکنه و میسازه، چون بقیه چیزها رو باور انجام میدن. یعنی آدمی که برعکسش هم هست، یعنی آدمی که باور فقر رو داره، تمام تلاششو داره میکنه که ثروتمند بشه، اما اون چیزی که زندگی این آدم رو میسازه باور فقرشه. با وجود اینکه تلاش میکنه که ثروتمند بشه، همیشه فقیر میمونه، چون ما فقط میتونیم باور رو بسازیم، بقیه چیزها رو باور میسازه. هر چقدر تلاش کنی بازم چیزی عوض نمیشه، چون اون چه که عوض کننده است باور توست. تو هم میتونی فقط باور رو عوض کنی، بقیه چیزها رو تو نمیتونی عوض کنی، بقیه چیزها رو باور عوض میکنه. شما میتونی غذا رو قورت بدی، غذا رو قورت دادی، بقیه کار هضم کردن تا دفع شدن رو از گلوگاه به بعد درونت انجام میده، اون دستگاه گوارشی انجام میده، شما دیگه توش نقشی نداری. پس ما میتونیم فقط ورودیامون رو کنترل کنیم، یعنی دیدنها و شنیدنها. اگر فکر میکنی که فقیری و باور فقر داری، باید با چشمات و گوشات فقط جستجوگر ثروت باشی، فراوانی باشی. بعد از یه مدت که بی اندازه خیلی زیاد هی شروع کردی دیدن ثروت و شنیدن ثروت هست، فراوان هست، به مرور زمان این باور تغییر میکنه. باوری که تغییر کرد، خودت میبینی، تو هیچ تلاشی نمیکنی اما به خودت میای میبینی درآمدت رفته بالا. حالا در مورد واقعیتی که گفتم، واقعیت چیست؟ پس هر کسی بر مبنای باورهایی که داره واقعیتی رو داره تجربه میکنه، که اون واقعیتی که داره تجربه میکنه بر مبنای باورهایی که داره. اگر من باور دارم که من فقیر هستم و فقر وجود داره و کمبود منابع هست، این باور توسط احساس من انرژی میشه، انرژی من ارتعاش میشه، ارتعاش من فرکانس میشه، این فرکانس منو میبره وارد یک مداری میکنه که من میبینم آره آره میبینی چقدر همه فقیرن، چقدر همه بدبختن، چقدر همه بیچارن. اگر من باور دارم که جهان بی عدالتی توش موج میزنه و دنیای بی عدالتی بی انصافی وجود داره، این باور در من احساس تولید میکنه، این احساس در من ارتعاش تولید میکنه، این ارتعاش از من فرکانسی رو ساطع میکنه که من رو با اون فرکانس وارد یک مداری میکنه که توش پر است از تصاویری که بی انصافی رو تایید میکنه، بی عدالتی رو مهر میزنه، مهر تایید میزنه. بعد به من میگی دنیا چجوریه؟ میگم بابا دنیا پر است از بیرحمی. این واقعیتی که من دارم میبینم بر مبنای باورهایی که من دارم، نه واقعیتی که در جهان وجود داره، چون کس دیگری هست که میاد به من و به همه ثابت میکنه دنیا پر است از عدالت. اون داره عدالت رو میبینه، من بی‌عدالتی رو میبینم. اون داره ثروت رو میبینه، من فقر رو میبینم. اون داره فراوانی انسانهای خوب رو میبینه، من دارم فقر انسانهای خوب رو میبینم، یا من دارم فراوانی انسانهای بد رو میبینم. نه اون دروغ میگه نه من دروغ میگم، چون اون داره میبینه منم دارم میبینم. حالا کدوممون درست میگیم؟ هر کدوممون بر مبنای باورهایی که داریم، داریم یک واقعیتی رو میبینیم. اما آنچه که من میبینم واقعیت محض نیست، یعنی حقیقت محض نیست، واقعیتیه که فقط من دارم از دریچه باورهام به دنیا نگاه میکنم. یعنی من قبلا این باور رو داشتم که الان تو این مدارم و میتونم بی شمار به شما ثابت کنم آدمهایی هستن که مثلا بدن، یا آدمهایی هستن که مثلا خوبن، یا ثروت فراوونه یا فقر وجود داره. پس بی اندازه، به اندازه تمام انسان‌هایی که رو زمین هستن، واقعیت وجود داره و هر کس داره واقعیتی رو که خودش ساخته در ذهنش می‌بینه و هر کس با باورهایی که داره وارد یک مداری شده که داره توی اون مدار آدم‌ها، اتفاقات، شرایط، چیزها، رویدادها، برخوردها، رفتارها و نتایجی رو می‌بینه که بر مبنای باورهاش وارد اون مدار شده. یعنی اگر یکی باور داره که ظلم بی اندازه در جهان وجود داره، این باور این آدم رو وارد یک مداری می‌کنه که توی اون مدار موضوع و سوژه ظلم و ظالم ها بسیاره، یعنی به لونش میرسه دقیقا. بعد اونجا بی شمار ظلم و ظالم ها و مظلوم ها رو میبینه و فکر میکنه دنیا فقط این شکلیه. بعد یکی از عدالت صحبت میکنه، خندش میگیره، میگه بابا چی داری میگی؟ من این همه چیز هست که میتونم ثابت کنم دنیا پر از ظلم و ظالمه و مظلومه. اما نمیتونه اینو قبول کنه که اگر داره این چیزها رو میبینه، باورش اوردتش تو این مدار که این چیزها رو میبینه، وگرنه چیزهای دیگری هم در جهان هست، آدمهای دیگه دارن اونا رو میبینن، تو داری اینا رو میبینی. اگر تو اینا رو میبینی، چون تو قبول کردی فقط اینا هست، چون کسی بهت نگفته بوده چیزی غیر از اینا وجود داره، چون اونایی که بهت گفته بودن، گفته بودن که فقط این چیزها هست و تو در پی این چیزها میگشتی، برای اینه که وارد این مدار شدی فقط این چیزها رو میبینی. واسه اینه که ثروتمنده فقیره رو نمیتونه درک کنه، فقیرم ثروتمنده رو نمیتونه درک کنه. واسه اینه که دوست من با درآمد چند سال پیش، درآمد ماهی 200 میلیون، 100 میلیون، 300 میلیون به من میگفت تو چی جوری با ماهی 3-4-5 میلیون تومان میتونی زندگی کنی، من خندم گرفت، اصلا نمیفهممت. و بعد من به اون میگفتم تو چی جوری ماهی 200-300 میلیون تومان خرج میکنی، من نمیفهممت، مگه تموم میشه این پول؟ نه اون منو میفهمید نه من اونو میفهمیدم، چون تو مداری که اون داشت یه سری چیزها رو میدید و میشنید، من داشتم یه سری چیزهای دیگر رو میدیدم و میشنیدم. پس اون در دنیا، در کره زمین بود، اما چیزهایی که اون میدید و میشنید با چیزهایی که من میدیدم و میشنیدم تو کره زمین فرق داشت. پس به اندازه تمام آدم هایی که توی این کره زمین هستن، هر کس بر مبنای باورهاش وارد مداری شده که تو اون مدار اتفاقات، شرایط، آدم ها، چیزها، رویدادها، رفتارها و نتایجی رو داره میبینه که بر مبنای باورهاشه و به اونا میگه واقعیت. اما اونا تنها واقعیتیه که اون میتونه ببینه، اما حقیقت محض نیست. ما میتونیم واقعیت ها رو تغییر بدیم. من در مورد تفاوت حقیقت و واقعیت هم گفتم. حقیقت با واقعیت تفاوتش اینه که حقیقت هیچ وقت قابل تغییر نیست، اما واقعیت همواره قابل تغییره. یعنی اگر یه میز چوبی رو در نظر بگیری، رنگ این میز که مثلا رنگ آبی بهش زدن به این میزه و شکلی که بهش دادن که میز درستش کردن، این میتونه تغییر کنه. اما چوب بودن این میز که حقیقت این میزه قابل تغییر نیست. شما میتونید هر هفته این واقعیتی که بهش دادید به اسم میز و رنگی که روش زدید رو تغییر بدید، اما نمیتونید چوب بودنش رو تغییر بدید، چون چوب همیشه چوبه. پس حقیقت ما اینه که ما آفریننده این واقعیت ها هستیم. حقیقت اینه که ما خالق این واقعیت هستیم و این واقعیت ها رو میتونیم همواره تغییر بدیم. خدا همیشه حقیقته و یکیه. اما نگاه کن، واقعیتی که من از خدا 20 سال پیش میدونستم با واقعیتی که امروز درک کردم متفاوته. پس خدا همیشه حقیقته، ولی نگاه من به خدا واقعیته، همواره قابل تغییره. من قطعا میدونم 2 سال دیگه دیدگاه من به خدا باز هم از اینی که هست بهتر میشه. حقیقت من چی حالا؟ حقیقت من اینه که من روح هستم، همون روحی که خدا از خودش در من دمید و من رو شبیه خودش آفرید. یعنی خدا آفریننده است و من رو هم آفریننده آفرید و من میتونم هر لحظه آفرینشی متفاوت بیافرینم. اما واقعیتم چیه؟ واقعیتم اون شخصیتی که به من دادن و گفتن تو اینی و این چیزها فقط در دنیا وجود داره. حالا من یا میتونم در واقعیتی که به من نسبت دادن و گفتن زندگی کنم، یا در حقیقتی که هستم، یعنی اون روحه که آفریننده این واقعیت است. واقعیت من شخصیتیه که دارم. میبینید نسبت به 10 سال پیش این شخصیت، این واقعیت تغییر کرده. اما حقیقتم چی؟ نه، من همچنان از روح خدا به دنیا اومدم، به وجود اومدم. پس خیلی اون چیزی رو که به عنوان واقعیت قبول کردی و داری زندگیش میکنی رو جدی نگیر. اون فقط واقعیتیه که تو میتونی ببینیش اون شکلی، اونم بر مبنای باورهات. پس میتونه این واقعیت جور دیگه هم باشه. چه جوری؟ اون جوری که دیگری داره زندگیش میکنه. فقط زمانی میتونی در حقیقتت باشی که واقعیتت رو به عنوان اصل قبول نکنی. و اگر میخوای حقیقت رو ببینی، باید واقعیت رو بزنی کنار تا حقیقت رو ببینی. واقعیت اون شخصیتی که به خودت گرفتی، اون باورهایی که به خودت گرفتی. حقیقت آفریننده این چیز هاست. چرا کسی که دوستش دارم یا برام مهمه از زندگیم ازم دوری میکنه، ولی افرادی که مهم نیستن همیشه تو زندگیم هستن و نمیرن؟ چرا کسی که دوستش دارم و برام مهمه ازم دوری میکنه؟ دلایل مختلفی داره. یکی از مهمترین دلایلش اینه که من از خودم دوری میکنم. پس طبیعتاً از بیرون نمیشه کسی به من نزدیکی کنه. یکی مهمترین دلایلشه. وقتی من در درونم در رابطه با خودم هماهنگ نیستم، جهان هستی نمیتونه کسی رو از بیرون برای من تو زندگیم بیاره که با من هماهنگ باشه. دنیا چیزی رو به من انعکاس میده که من تو رابطه با خودم در حال اجرا کردنش هستم. یکی دیگه از دلایلش اینه که من یه باوری دارم که چیزهای مهم همواره در خطر از دست رفتن هستن، همواره در خطر از دست دادن هستن. چیزهای مهم کم هستن. چیزهای مهم در خطر هستن. وقتی من در مورد آدمهایی که برای مهم نیستن همیشه کنارم هستن، دلیلش اینه که وقتی من با اونا در ارتباطم نمی ترسم، حساس نیستم، چون ترسم تزریق نمیشه تو اون منطقه، تو محدوده، تو اون رابطه. همچنان همیشه هستم. با چوبم بزنشون نمیرن. هستن، هر جوری هم که هستی هستن. چرا؟ چون من با چیزهایی که درونم مهم نیستن دعوا ندارم، روشون حساس نیشم، نیستم، نمیترسم از برای از دست دادنشون، نمیترسم چون در درونم برای از دست دادن چیزهای غیر مهم نمیترسم، در بیرونم هم نسبت به چیزهایی که خیلی مهم نیستن نمیترسم. وقتی در هماهنگی خودم با خودم باشم، بقیه هماهنگی‌ها رو دنیا برای من انجام میده. وقتی من تو رابطه خودم با خودم احساس میکنم که من شایسته نیستم و همش ترس این رو دارم که آخه من چرا شایسته نیستم، بعد به این نتیجه میرسم که من بی ارزش هستم. همیشه این دیدگاه، این تصویر رو از خودم دارم که من شایسته نیستم، من ارزشمند نیستم. بعد در روابط بیرونیم هر چیزی رو که بفهمم شایسته است و ارزشمنده، میترسم از این که اون بفهمه که من شایسته و ارزشمند نیستم و از من دوری کنه. به خاطر این ترس با حساسیت مواجه میشم، حساسیت دارم دیگه، حساسیت ایجاد کردم، میترسم از دستشون بدم و از هر چیزی که بترسی سرت میاد. چیزی که باعث دوری و جدایی من از کسانی که برام مهم هستن وجود دارم، تعریف های منه، باورهای منه، باور همه جا داره زندگی منو مدیریت میکنه. باور یعنی تعریف، یعنی چیزی قبلا به من معرفی شده. فکر کنید در درونم من باورم بر اینه که من مهم نیستم، در بیرونم چیز مهمی میبینم. من ناخوب میخوام با یک خوب در ارتباط باشم، معلومه که کلی هزینه پرداخت میکنم، کلی خدمات میدم، همه کار میکنم. چرا این کارا رو میکنم؟ به خاطر نمره‌ای که دادم. من ناخوبم، اون خوبه. اگر میخوای یه خوب رو داشته باشی که تو شایستش نیستی، باید 1000 تا کار بکنی تا به دستش بیاری. چون قبلا شنیدم رسیدن به خواستهات یعنی گذشتن از هفت خان رستم. چون قبلا شنیدم نابرد رنج گنج میسر نمی شود. وقتی من یه آدم خوب رو میبینم، به چشم گنج، به نگاه گنج بهش نگاه میکنم. اما من اون رو گنج میبینم، خودم رو چی میبینم؟ و تا زمانی که به اون گنج نرسیده بودم، سالهاست که در مورد خودم فکر میکردم که من ناخوبم. و وقتی یه گنج رو که یه خوبه میبینم، من در درون خودم مطمئنم که به اون نمیرسم، مطمئنم که اون حق من نیست. چون بر من گفتن پا تو اندازه گیلیمت دراز کن، چون بر من تعریف کردن گیلیمت رو چند متره، چون بهم گفتن کم بخور گرد بخواب، چون حدود من رو تعیین کردن، چون به من گفتن لقمه رو اندازه دهنت بردار، پس اندازه دهن من رو به من گفتن. پس اینه که من میترسم در یه همچین روابطی من وحشت دارم، چون اون حق من نیست. پس اینه که همه کار میکنم که به دستش بیارم و تمام کارهایی که میکنم اونو به دست بیارم، باعث میشه که من از اون دورتر و دورتر بشم، چون حاکم این تصمیمات ترسه. چون ترس به من حکم میکنه، چون عامل تمام رفتارهام در این نوع رابطه، رابطه با کسی که خیلی مهمه، ریشه در ترس داره. چون عامل محرک ترس منه، من از روی ترسمه محبت میکنم، از روی ترسمه سلام میکنم، از روی ترسمه زنگ میزنم، از روی ترسمه دنبال میکنم، از روی ترسمه که احترام میذارم، همه اینا از روی ترسمه. پس با اون چیزی که ازش میترسیدم و باعث شده بودم خدمات بدم، در نهایت مواجه میشم. از هر چی بترسی سرت میاد. پس اون آدمه مهم نیست، تعریف من. موقعی که من داشتم نمره میدادم به اون، نمره بالا دادم به خودم، پایین دادم، مهمه. در بعضی از روابطمون که برامون مهم نیست، خیلی جالبه، ما نمره پایین تری میدیم به اون طرف، چون نه، این که عادیه، این که معمولی، این که چیز مهمی نیست، این که نفر مهمی نیست. چون اینجوری به خودمون نمره میدیم، به اونم نمره میدیم. مثلا به خودم 17 میدم، به اون 5 میدم. حالا واقعا اون آدمه 5ه؟ نه، من بهش 5 دادم. حالا تا وقتی که من 17 ام اون 5ه، باور من بر اینه که 5 میفته دنبالم، اصلا هر کاریش هم کنم نمیره. اما وقتی یه جای دیگه این نمره میدم، میگم من 3 ام، اون 19ه، حالا من باید بودم دنبالش. حالا واقعا اون 19ه؟ حالا واقعا من 3 ام؟ این جایی که میگم من 17 ام ولی این یکی 5ه، حالا واقعا من 17 ام؟ واقعا این یکی 5ه؟ پس این قضاوت های منه که، این تعریف های منه که، این باور های منه که منو میترسونه، یه چیزی رو برام مهم میکنه، یه چیزی رو برام گنده میکنه، یه چیزی رو برام کوچیک میکنه. من اسیر تعریف هام هستم، من گرفتار باورهام هستم. برای اینه که من همیشه میگم قدرت آدم ها فقط تو تعریف هاشونه، و یعنی ما آدم برتر کمتر نداریم. وقتی یه چیزی رو حق خودت نمیدونی، دست پاچه میشی، گریه میکنی، قهر میکنی، التماس میکنی، دزدی میکنی، هزار تا حرکت جور با جور انجام میدی، چون حق خودت نمیدونی. و جالب اینه که هر چیزی رو که ما حق خودمون نمیدونیم در زندگیمون نیست، اما اون چیزایی رو که عادی و معمولی میدونیم یا بی ارزش میدونیم تو زندگیمونه. حالا واقعا اون چیزایی که تو زندگی ما بی ارزشه، وقتی که من فکر میکنم من آدم بی ارزشی ام، چطوری میتونم باور کنم چیزایی که تو زندگیم هست ارزشمنده؟ همون آدم بی خودیایی که فکر میکنم اونا بی خودی هستن، اونا واقعا بی خودی ان؟ نه، خیلی ها برای داشتن اونا آرزو دارن. خیلی چیزا تو خودم هم هست که خیلی ها برای داشتن همین چیزا هم آرزو دارن، مثل سلامتی، مثل داشتن پدر، مثل داشتن مادر، مثل داشتن سقف بالای سر، مثل داشتن دست و پا، چشم، دهن، گوش. اما چطور میتونم باور کنم وقتی من بیارزشم این چیزایی که دارم ارزشمنده؟ من اصل موضوع رو ندارم، احساس ارزشمندی. بعد حالا هر کسی که چیزهایی رو داره که من ندارم، فکر میکنم اون با ارزشه. دقیقا من فکر میکنم اون کسی که چیزهایی رو که داره من ندارم، اون با ارزشه. فکر میکنم چیزهایی که اون داره با ارزشه، چیزهایی که من دارم که بی ارزشه. پس روابطم و بعضی از روابطم فکر میکنم که اینا ارزش ندارن، مهم نیستن، گرون نیستن، ارزونن. اینا همیشه میمونن. چرا میمونن؟ چون من ترسی ندارم در رابطه با از دست دادنشون. همیشه هستن، هر جوری باشون برخورد کنی هستن. اما اون چیزایی که همیشه در خطر از دست دادن و از دست رفتن هستن، اون چیزایی هستن که من احساس میکنم که ارزش داشتنشون رو ندارم، اونا بر من زیادن. کی معلوم میکنه یه چی برای من زیاده یا کمه؟ من، باورام، تعریفام. پس عامل حرکات و رفتارهای من ترس یا متضاد با ترس منه. آنچه که ترس من فرمان میده، با وجود اینکه تمام فرمانها را میبرم، در نهایت با چیزی که ازش ترسیدم و فرار کردم مواجه می شدم. چرا با وجود کتاب‌هایی که تا به حال خوندم و تمرین‌ها و آموزش‌هایی که دیدم زندگیم تغییر خاصی نکرده؟ اصلی ترین علت این ماجرا اینه که تمام چیزایی که نمیذاره من حق الهیم رو به دست بیارم موانعیه که در کودکی به هم گفته شده و من پذیرفتم و دوران 1 تا 7 سالگی کودکی من در ناخودآگاه من، یعنی در حافظه بلند مدت من هست. وقتی من مطالعاتی رو میکنم در کتاب ها، اینا در سطح خودآگاه منه، چون 1 بار، 2 بار، 5 بار، 10 بار من اون کتاب رو حتی میخونم، اینا هنوز توی سطح خودآگاه من به اون حد نصاب نرسیده که وارد ناخودآگاه من بشه تا بتونه اونجا درمانی رو ایجاد کنه. من از 1 سالگی تا 7-8-10 سالگی یه چیزهایی رو دیدم و شنیدم و دانلود شده در من که الان رفته در اطلاعات VIP من به نام باورهای من، محل نگهداری باورهای من در ضمیر ناخودآگاه منه. من میخوام اینو بهتون بگم، اگر شما در خودآگاهتون درخواستی رو داشته باشید یا احساس نیاز کنید نسبت به یک چیزی، ناخودآگاه ما قبل از اینکه به درخواست خودآگاه ما اکسپت بگه، بگه باشه برات به دستش میارم، میره از مشاور امین خودش که باورهای ماست سوال میپرسه، میگه ای باور عزیز، ای مشاور عزیز، امیر میخواد پول به دست بیاره، پولدار بشه، نظر شما چیه؟ و اگر من باوری داشته باشم متضاد با این خواسته‌ای که در سطح خودآگاهم دارم و اگر مشاور امین ناخودآگاه من که باور منه با این نظر مخالفت کنه، ضمیر ناخودآگاه من فقط به مشاور خودش اعتماد داره و اگر اون این خواسته رو رد کنه، من محال ممکنه که بتونم به اون خواسته برسم، چون ضمیر ناخودآگاه من با من همکاری نمیکنه. حالا فکر کنید که دانش، اطلاعات و حتی بعضی از آموزش ها، مثلا فکر کنید که من رفتم توی دوره 3 ماهه TA یاد گرفتم، یکی از چیزهایی که من بهش معتقدم، همه مطالبی که اونجا هست هر کدومش 1 بار به من گفته میشه. مثلا به من میگن بازی‌های روانی چه چیزهایی هستن، به من میگن فیلمنامه زندگیت این بوده، حالا یه دونه دیگه بنویس، و من 1 بار هم اونجا سر کلاس به صورت عملی 1 بار دیگه اونو مینویسم. یا به من میگن بازدارنده های من چه چیزهایی هستن، یا پیام های والدی من چه چیزهایی هستن. مثلا اطلاعات کودک، والد و بالغ منو برای من تعریف کنه. 3 ماه من میرم کلی مطلب یاد میگیرم. اگر خوب دقت کنی میبینی تمام این مطالب فقط هر کدومشون 1 بار، 2 بار یا 3 بار گفته شدن. چرا من پس آزاد نشدم؟ به خاطر اینکه باورهای من اطلاعاتی هستن که بارها و بارها من دیدم و شنیدمشون تا تو سطح خودآگاه هم به اون حد نصاب رسیدن، بعد منتقل شدن در سطح ناخودآگاه من. اگر میگن تکرار مادر تمام مهارت هاست، نه اینکه عبارت تأکیدی، شما یه جمله ای رو بگی که بهش اعتقادی نداشته باشی، به جایی که بهت کمک کنه بهت ضربه هم میزنه. چرا؟ چون دنیا آنچه که من در بطن وجودم بهش اعتقاد دارم رو به من انعکاس میده. شما جمله ای رو بگی در سطح خودآگاه که در وجودت، در ناخودآگاه باورش نداشته باشی، جهان هستی واکنشش نسبت به اون عبارت تأکیدی اینجوریه که میخواد خود اصلی تو رو به تو نشون بده، انعکاس بده. به همین خاطر اگر تو در باورهات باور داری که فقیر هستی و لیاقت نداری، ولی در جمله عبارت تأکیدی میگی که من ثروتمند هستم، دنیا آنچه که تو باورداری رو به تو انعکاس میده و سعی میکنه که به تو ثابتش کنه که تو این هستی. دنیا کاری نداره که تو فقیر باشی یا ثروتمند باشی، دنیا باور تو رو به تو ثابت میکنه، دنیا باور تو رو به تو ثابت میکنه. آنچه که در وجود تو خودت قبلا قبول کردی که هستی رو به تو ثابت میکنه. حالا اگر تو الان تصمیم گرفتی تو این 6 ماه آینده، تو این 1 سال آینده یه باور جدید بسازی، با اونش دنیا کاری نداره. به محضی که تو اون باور رو ساختی، همون باور جدید رو به تو انعکاس میده. ولی تا زمانی که باور جدید نساختی، باور قبلیت رو به تو ثابت میکنه. چجوری بهت ثابت میکنه؟ چجوری بهت انعکاس میده؟ با اتفاقاتی که برات به وجود میاره، تو خود اصلی تو که در عمق باورات قبول داری رو دوباره میبینی، دریافت میکنی، زندگی میکنی با شرایط، با اتفاقات، با برخوردهایی که با تو میشه و با نتایجی که به بار میاد. یکی از دلایلی که باعث شد این آموزش زبان انگلیسی نصرت خیلی گل کنه و تقریبا خیلی از کشورها این متد رو اول از خود نصرت برداشتن ترجمه کردن و بعد از رون کپی برداری کردن و این شد یه متد که آدم ها دارن ازش استفاده میکنن، به خاطر اینه که توی سی دی نصرت 90 تا درس داره که از درس اول تا 90 تا درس همون درس اولیه هی به شکلهای مختلف تکرار میشه. عبارت تأکیدی نیست، یه درس 90 مدل تکرار میشه. واسه این تکرار شدن است که میمونه در ذهن. و یکی از تفاوت‌های متد من با متدهای دیگه اینه که من یه درس و توانایی رو دارم، این دیگه هنر منه که بلدم یه درس و یه موضوع و یه مطلب و که میتونه همه آرزوهاتو برات برآورده کنه رو تو 8 ماه 10 ماه با خلاقیتی که دارم به شکلی که تو نفهمی تکراریه تکرار کنم و این در ذهنت ماندگار میشه. یعنی از سطح خودآگاهت به اون حد نصاب که میرسه منتقل میشه در ناخودآگاهت. وقتی منتقل شد در ناخودآگاهت، انگار یه برنامه جدید در ناخودآگاهت نصب شده، دانلود شده و تو دیگه چه بخوای چه نخوای اون برنامه خودش عمل میکنه و خودش رو اثبات میکنه. من باور جدید در تو میسازم، اون باوره دیگه زندگی تو میسازه. دیگه چه بخوای چه نخوای مجبوری پولدار بشی، چه بخوای چه نخوای مجبوری رابطه خوب داشته باشی. و حالا این هنر منه که چجوری میتونم تو رو تو 7-8-10 ماه 1 سال نگرت دارم، حوصلت سر نره، از هیجان و اشتیاق و ذوق نیفتی و بمانی تا این راز که راز ماندگاریست در تو شکل بگیره. واسه اینه که با وجود کتابهایی که خوندی، تمرینایی که کردی، آموزشایی که دیدی، هیچ تغییر خاصی در تو به وجود نیومده. برای اینکه شما زیر کتری رو روشن کردی، 2 دقیقه این آب گرم شده، بعد ول کردی رفتی. شما 100 سال هم این کار رو بکنی، هی شعله رو روشن کنی، هی 2 دقیقه دیگهش خاموش کنی، 100 سال هم این کار رو بکنی، هیچ وقت یه آب جوش نداری که باهاش یه چایی درست کنی بخوری. راز در ماندگاریست و یه هنر منه که بتونم نگهت دارم. چون برای نگه داشتن تو باید خیلی توانا بود بشه تو رو توی موقعیت نگهت داشت تا اون برنامه اون حد نصابش برسه، تا اون برنامه دانلود بشه. مثل یه فیلمه که شما میخواید از اینترنت دانلود کنید، شما همین که بزنید دانلودو که نمیتونید فیلم رو ببینید، باید وایسید فیلم کامل دانلود بشه بعد بتونید نگاه کنید. و این که یکی بتونه تو رو نگهت داره به هر شکلی که میتونه، با هر ترفندی که میتونه، تو رو 1 سال، 5 ماه، 8 ماه تو یک وضعیت نگه داره تا تو وایسی اون برنامه رو تو نصب بشه، رو تو دانلود بشه. این هنر میخواد، این خلاقیت میخواد، این انعطاف پذیری میخواد، این توانایی میخواد، این قابلیت میخواد، این خلاقیت میخواد. چون اگه دقت کرده باشی ما خیلی همون بی‌حوصله ایم، به یه چیزی توجه میکنیم ولی زود حوصله‌مون سر میره، میریم سراغ یه چیز دیگه ای. چون یه باوری در درونمون داریم که همش فکر میکنه که با دانستن ما نتیجه میگیریم. اما مسئله اصلی اینه که، موضوع اصلی اینه که در کتاب شما به دانستگی میرسید. مشکل ما باور و فهم و درکه، نه دانسته. تا وقتی چیزهایی که ما میدانیم در حد دانستگی بمونه و باور نشه، زورش به تغییر باور قبلی نمیرسه. اون چیزهایی که زندگی ما رو نگه داشته، نمیذاره جلو بریم، باورهای ماست، نه دانسته های ما. دانسته ها در سطح خودآگاه باقی میمونه، اما باورها میره در سطح ناخودآگاه. تفاوتش اینه که چرا حالا تو دنیا کائنات باورهای ما رو جدی میگیره تا دانسته های ما رو؟ چون یه چیزی اگر در ما باور بشه، مثلا 1,000,000 بار به شکلهای مختلف تکرار شده باور. اما وقتی یه چیزی در سطح خودآگاه ما به عنوان دانسته است، شاید 40 بار، 30 بار، 10 بار، 1 بار گفته شده. و کائنات این دانسته ها رو به عنوان دانسته های سطحی و غیر مهم میشناسه. کائنات ما رو اگر بخواد بشنوه، آنچه که در ما ریشه داره و ما بهش معتقد هستیم رو گوش میکنه، نه آن چیزی که ما میدانیم. این تفاوت دانسته با فهم و باوره. و فکر کن شما باورهایی که تو سطح ناخودآگاهتون دارید به خودتون دیگه ثابت شده. یعنی در کودکی یه سالگی یه چیزی رو شنیدی، مثلا شنیدی که پول کم است، تا به 20 سالگی رسیدی 1,000 بار تو 1,000 جای مختلف خودت برای خودت سند آوردی آره راست میگن پول کمه. دیدی گفتن نه، از اولش هم میدونستم. پس تو برای اون چیزی که در ناخودآگاه به عنوان باور هست 1,000 تا سند و مدرک برای خودت آوردی. تو خودت اونو قبول داری، چطور انتظار داری دنیا اونو قبول نداشته باشه؟ دانسته ها تو قبول داشته باشه. تو خودت دانسته ها تو قبول نداری. چرا قبول نداری؟ چون به آنچه که میدانی عمل نمی کنی، به آنچه که باورداری عمل می کنی. به خدا تو همین وایس من چیزایی رو گفتم که شما 1,000,000,000 تا کتابم بخونید نمیتونید به این راحتی و به این شیوایی، به این سادگی متوجه بشید که چرا بعضی از آدم ها که خیلی اطلاعات دارن ولی زندگیشون از نظر مالی انقدر ضعیفه، یا اونایی که خیلی اطلاعات دارن اما زندگیشون از نظر روابط خیلی ضعیفه، یا اونایی که خیلی اطلاعات دارن ولی از نظر سلامتی وضعیتشون خیلی ضعیفه، یا از نظر روحی و روانی و احساسی در وضعیت خیلی ضعیفی قرار دارن. بعد شک میکنی، میگه بابا این که همه چی رو میدونه و چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه تو خودت به دانسته هات عمل نمی کنی، چون در حد دانسته است. تو اون چیزها رو میدونی ولی اون چیزی که بهش عمل میکنی باورهاته. پس در واقع باورهای ما رفتارهای ماست. ما آنچه که انجام میدیم رو باور داریم، نه آنچه که میگیم. اون چیزی که ما میگیم اونها دانسته های ماست. بعضی وقتا میخوای به بعضی از آدما حرف بزنی، مثلا میگه من میدونم، من قانون جاذبه رو میشناسم، من نمیدونم مثبت نگری رو میدونم. اونها دانسته است، برای اینه که برات کار نمیکنه، برای اینکه وای نستادی به باور تبدیل بشه. اگه میخوای ببینی باورات کدوم ها هستن، ببین به چیا داری عمل میکنی. چون ما به باورهامون عمل میکنیم اما دانسته هامون رو بیان میکنیم. وقتی یک دانسته از مرحله دانستن و اطلاعات عمومی رد بشه، به عمل تبدیل میشه. وقتی به عمل تبدیل شد یعنی دیگه باورش کردی، یعنی باورت رو داری زندگی میکنی. به خاطر اینه که بعضیا 10 سال تو حوزه اطلاعات قوانین جهان هستی و قانون جاذبه و اینجور مسائل هستن، اما نتیجه‌ای تو زندگیشون نیومده، چون خیلی چیز میدونن اما هیچ کدوم از این خیلی چیز رو باور ندارن. از کجا میشه فهمی باور ندارن؟ چون بهش عمل نمی کنن. کجا؟ در خلوت یواشکی خودشون، در زندگی روزمره شون. اما در جمع که قرار میگیرن، مخاطب که دارن، شروع میکنن پلی شدن و در موردشون اطلاعات دادن. آنچه که تو انجامش نمیدی باورش نداری، فهم من در رفتار من است. آنچه که من باور دارم و بهش عمل میکنم. اگر چیزی رو من بهش عمل نمیکنم ولی میدانم، در سطح دانسته باقی مانده، به باور هنوز تبدیل نشده. برای اینم است که چیزی رو تو زندگیم نمیاره. یادت باشه وقتی تو باورت رو میسازی، باور زندگیت رو میسازه. پس وقتی به چیزی عمل نمی کنی، یعنی باوره رو نساختی. وقتی باوره رو نساختی، خب اون باورم نمیتونه چیزی رو برات بسازه. پس جستجو کن جواب خیلی از سوالات تو همین ویس آخری به دست میاری. درود بر همگیتون. چرا این روشی که ما داریم توی مؤسسمون انتقال میدیم و این متد و این دوره با دوره‌ها و روش‌ها و متدهای دیگه فرق میکنه و در اینجا با نتایج ملموس مواجه میشیم؟ دلیل اصلیش اینه که ما اینجا دقیقاً میگیم که یک فرد باید چی کار کنه. ما اینجا از کلیگویی فاصله میگیریم. ما اینجا جزئیات رو میگیم. ما اینجا میگیم دقیقاً طرف باید چه کاری انجام بده. یه تفاوت فاحشی وجود داره. بعضی از آدما، بعضی از دوره ها، بعضی از کلاس ها، حالا اصلا کاری ندارم کی کجا، من فقط در مورد روش خودم دارم میگم، بعضی از جواب بهت میگن که برو مثلا خودکارو بیار. یه جایی نشستیم با هم دیگه، بهت میگن که برو خودکار رو بیار. تو نمیدونی خودکار کجاست و تو نمیدونی چرا باید خودکار رو بیاری و تو نمیدونی که اصلا میتونی این کار رو بکنی یا نمیتونی این کار رو بکنی و خیلی چیزهای دیگر رو نمیدونی. واسه این گیج میشی، بعد فکر میکنی که نمیتوانی و نمیشود. اما ما اینجا تفاوتمون اینه، ما اینجا بهت میگیم که برو توی اتاق آخر، 3 تا کابینت هست، تو اون کابینت سومی، تو قفسه اول یه دونه خودکار هست، اونو بردار و بیار. برای این که من اینجا چیزی رو امضا کنم که به نفع توه و تو با داشتن این امضا میتونی به هر چی که میخوای برسی. اوکی، من وقتی اینو بهت میگم، تو دیگه نه معطل میکنی، نه گیج میشی، نه فکر میکنی که نمیشود و تازه میفهمی که چقدر به دردت میخوره رفتن و آوردن اون خودکار و در دست داشتن این امضا. یعنی میخوام اینو بهت بگم، وقتی تو دقیقاً بدونی کجا باید بری و چه کاری باید بکنی و چرا باید اون کار رو بکنی، تو خیلی راحت میری و انجامش میدی. یعنی از چراییش مطلع باشی، از چگونگیش هم مطلع بشی، موقع خیلی راحت میتونی انجامش بدی و تو همه کارا رو راحت میتونی انجام بدی، چون برات قدم به قدم توضیح داده شده و تو میدونی چی کار باید بکنی. اینجا تفاوتش با جاهای دیگه اینه که اینجا ما روی شخصیت فرد کار میکنیم و شخصیت رو میسازیم. ما اینجا در مورد قوانین جهان هستی فقط نمیگیم که شما یه آناتومی بدونید، یه مکانیزم بدونید. ما اینجا یک برنامه ریزی قبلی رو خراب میکنیم و برنامه ریزی جدید ایجاد میکنیم. ما اینجا باور ثروت، باور رشد، باور موفقیت، باور داشتن لیاقت، باور داشتن اون چیزی که احساس میکنی حق الهیته رو در تو دانلود میکنیم. ما اینجا فرد رو برنامه ریزی میکنیم و این برنامه ریزی وقتی انجام شد، شما وقتی رانندگی رو بهت یاد دادن دیگه نمیتونی رانندگی نکنی. میتونی انتخاب کنی که این کار رو نکنی، ولی هر وقت که بخوای رانندگی کنی میتونی رانندگی کنی. ما اینجا توان رانندگی رو بهت یاد میدیم. ما اینجا بهت ماهیگیری یاد میدیم. هی از ماهی داشتن صحبت نمی کنیم. اینجا بهت ماهیگیری رو یاد میدیم. یاد میدیم چجوری ماهی بگیری. من یه سری کارا رو انجام دادم که به یه سری نتایج رسیدم. همون کارهایی رو که خودم انجام دادم قدم به قدمش رو به تو میگم. وقتی تو اون کارهایی که من انجام دادم و انجام بدی، به همون نتایجی که من رسیدم میرسی. من منطق دارم واسه این حرف. اگر در شرق کره زمین، یعنی شرقی ترین نقطه کره زمین، یه نفر 3 رو به اضافه 2 کنه و در غربی ترین نقطه کره زمین یه نفر دیگه 3 رو به اضافه 2 کنه، هر دو به جواب 5 میرسن. پس اگر همون کارهایی که من میکنم تو هم بکنی، به همون نتایجی که من رسیدم تو هم میرسی. من منطق دارم واسه این حرفم. من میگم که اگر من خونمون، داخل خونمون آبو با نمک قاطی کنم، آب نمک به من میده. اگر تو هم تو خونتون آب و با نمک قاطی کنی، آب نمک میگیری. به همین راحتی. یعنی تمام کارهایی که من انجام دادم تو هم انجام بدی، به همون نتایجی که من رسیدم تو هم میرسی. چیز عجیبی نیست. یعنی من میخوام اینجا بگم، من منطقی میگم بهت که اگر به سمت راست بری به سمت راست میرسی، اگر به سمت چپ بری به سمت چپ میرسی. چیز عجیبی نیست. تقریبا میشه گفت همه آدم ها میخوان موقعیتی که یک فرد موفق یا یک فرد ثروتمند، حالا تو هر چیزی، موفق تو هر چیزی داشته باشه رو همه میخوان داشته باشن، اما مسیری که رفته رو یا نمیدونن چه مسیریه یا نمیخوان اون مسیر رو برن. همه میخوان جایگاه اون آدمه رو داشته باشن ولی نمیخوان شخصیت اون آدمه رو داشته باشن. و اگر شخصیت اون جایگاه رو پیدا نکنی، حتی اگر اون جایگاه رو به دست بیاری از دستش میدی، چون راز در ماندگاریه. اینجا بهت یاد میدیم که چجوری در اون جایگاه وقتی به دستش آوردی بمونه، برات پایدار باشه. همه ی آدم ها بلدن سیگار رو ترک کنن، اما همه بلد نیستن در حالت ترک باقی بمونن. واسه اینه که تعداد کمی از آدم ها هستن که سیگار رو ترک میکنن. همه آدم ها بلدن فقر رو ترک کنن، اما همه بلد نیستن تو حالت ترک کردن فقر باقی بمونن. من اینجا بهت یاد میدم که قدرت در درون توست، نه در جهان هستی یا پول یا آدم های بیرونیت. من اینجا چیزی بهت یاد نمیدم، اون چیزی که یاد گرفتی که اون نمیذاره به خواستهات برسی رو با منطق از رو ذهنت که تلسمت کرده برمیدارم. من اینجا فقط کمک میکنم مرزهای ذهنیت برداشته بشه و تو اگر مرز نداشته باشی نامحدود عمل میکنی. اگر محدود داری عمل میکنی به خاطر محدودیتهای ذهنیته. من اینجا بهت یاد میدم خودتو بشناسی و قدرت در شناخت خودت هست. وقتی بفهمی نقاط قوت و ضعفتو، دیگه فقط از نقاط ضعفت استفاده نمی کنی. تو وقتی بدونی که چه جاهایی به نفعت نیست، از اون جاها استفاده نمی کنی. وقتی تمام پتانسیل خودت برات معرفی شد، من بهت دیگه نمیگم با پتانسیلت چی کار کن. تویی و پتانسیلت، هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. من اینجا از یه زندان درت نمیارم بندازم توی زندان دیگه. اینجا بهت یاد میدم آزاد بشی، یعنی اینجا کمکت میکنم آزاد بشی. وقتی آزاد شدی، آزاد عمل کن. حالا دیگه آزادی در اختیار توه. آزادی عمل پیدا کن. اون موقع خودت انتخاب میکنی چی رو به دست بیاری، چی رو بسازی، چی رو خلق کنی. من اینجا بزرگترین کمکی که میکنم، میگم اون کسی که تو الان فکر میکنی هستی، تو اون نیستی. بهت کمک میکنم که تو بفهمی که تو آفریننده یا اون شخصیت هستی و تو رفته بودی، فرو رفته بودی تو اون شخصیت، و من بهت میگم که تو از اون شخصیت بیا بیرون. تو اون نیستی، تو اونو آفریدی. من بهت یاد میدم قدرت آفرینندگی تو. من بهت میگم اینجا که تو حقیقت هستی، واقعیتی که به خودت گرفتی نیستی. تو میتونی واقعیت‌های دیگه‌ای هم بیافرینی. و بزرگترین کمکی که میکنم اینه که من وای میستم بالا سرت تا زمانی که تو ساخته بشی. وقتی ساخته شدی، اون موقع شروع میکنی به ساختن. ولی وقتی خودت ساخته نشی، نمیتونی بسازی. پس تا ساخته شدنت کمکت میکنم. اما اینکه چی میخوای بسازی دیگه دست خودته. من برات چیزی نمیسازم. من فقط بهت یاد میدم که تو سازنده ای. یکی از کارهای بزرگی که اینجا میکنم اینه که تو رو منطقی متقاعد کردن که نمیتوانی. من منطقی متقاعدت میکنم که میتوانی. تو رو منطقی متقاعدت کردن که برای تو نمیشود. من منطقی متقاعدت میکنم که برای تو هم میشود. تو رو منطقی متقاعد کردن که تو شایسته نیستی. من منطقی متقاعدت میکنم که تو شایسته و لایق و ارزشمند. به تو منطقی فهموندن و باور کردی که بعضی چیزها خیلی گرونن، گندن، نشدنین، دست نیافتنین. من منطقی متقاعدت میکنم که هیچ چیزی از تو گرونتر نیست. تو از همه چیز گرونتری. اگر چیزی رو بزرگ میبینی، این نوع نگاه تو به اون چیزه، نه خود اون چیز. هیچ چیز از تو بزرگتر نیست، به جز خداوندی که تو وجودته. و وقتی خداوند برتر از همه چیز است، وقتی میگی الله اکبر، یعنی اینکه خدا از همه چیز برتر است و بزرگتر است. پس تو وقتی ریشه در خدا داری، از همه چیز برتری. منطقی تو رو متقاعد کردن که یه سری عوامل بیرونی مشخص میکنن تو چجوری زندگی کنی. من منطقی متقاعدت میکنم که هیچ عامل بیرونی مسبب ماندن تو در یک وضعیت نیست، مگر اینکه تو قبولش کرده باشی. چون بی اندازه سند برات میارم آدم هایی که تو همون چیزی که تو میگی دیگه این بنبسته، این ناکامیه، این محدودیته، این مرزه، این مانست. من منطقی متقاعدت میکنم که آدم هایی جای تو پشت این موانع بودن که سن اونا رو موانع ندیدن و به راحتی ازش عبور کردن. اگر موانعی هست، ذهن تو به عنوان مانع اون چیز رو پذیرفته. پس بزرگترین مانع زندگی تو ذهنیت‌های توه، نه چیزهایی که بیرون از توه. عشق چیست؟ دوست داشتن واقعی چگونه است؟ آیا من دوست داشتنی‌ام؟ اگه آره چرا؟ اگه نه چرا؟ عشق علاقه شدید قلبی است. به کی؟ به خودم یا به دیگری؟ من یه فلسفه رو از عشق بگم. مرحله بالاتر از دوست داشتن میشه عشق. اما خود عشق تعریف اصلیش چیه؟ میخوام تعریف اصلیش رو بگم، بعد ببینیم ما چقدر فاصله داریم از تعریف اصلی عشق در رابطه واقعی، یعنی تو حالت رفتاری ما چقدر فاصله داریم. عشق یعنی این که من چیزی رو، خوب گوش کنید، عشق یعنی این که من چیزی رو، کسی رو، حالتی رو، رفتاری رو، خصیصه‌ای رو دوست می‌دارم بی قضاوت. عشق یعنی این که من میتونم چیزی رو اجازه بدم که خودش باشه، با وجود این که خودشه، همون جوری که هست هم میپذیرمش، هم دوستش میدارم، هم بهش علاقه شدید قلبی دارم. این تعریفیه که من از عشق میکنم. یعنی یک نگاه بی قضاوت، فقط ناظر بر آن. مثلا من یک کسی هستم، تو یک کس دیگری هستی، من ناظرم بر تو، آنچه که تو هستی باش، هیچ توقعی ندارم، چیزی که هستی رو نباشی و حتی انتظاری ندارم که چیزی که نیستی رو باشی. یعنی کامل اگر من انسانم و این موجود مثلا کبوتره، انتظاری غیر از کبوتر بودن رو ازش نداشته باشم و تو وضعیت کبوتر بودنش هم هیچ نظری ندم، بگم مثلا میتونستی کبوتر بهتر، بدتر، میتونستی پرواز بیشتر، بالاتر بری، پایینتر بری، هیچی نمیگم. عشق یعنی این که اجازه بدی یه کسی، یه چیزی، یه حالتی خودش باشه و بعد از این که اجازه دادی یه چیزی، یه کسی، یه حالتی خودش باشه، بتونی که دوستش هم داشته باشی. یعنی اون چیزی که هست و دوست داری، نه اون چیزی که میخوای. حالا کی میتونه عاشق باشه؟ من دارم عشق و در مورد عشق برای خودم میگم. این که شما از توی این حرفای من چی میگیرید اون یه چیز دیگه است. این که من دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم برای کیم یه موضوع دیگه است. من دارم برای خودم صحبت میکنم. تکلیف این عشق مشخص شد. خب حالا من ناظر بر چیزی هستم که آن چیز را نه قضاوتی می کنم، نه انتظاری دارم غیر از آنچه که هست باشد و اصلا هم انتظار ندارم آن چیزی که نیست هم باشد، حتی یه ذره. کاملا محض اجازه می دم آن چیز خودش باشد، هرچه که هست، هر که هست. پس من هیچ مشکلی با اون چیزی که اون چیز هست ندارم. حالا همه فکر میکنن که رابطه عشق یعنی رابطه این توضیحی که من دادم در رابطه من با مخاطبمه، ولی قبل از این که من میخوام این رابطه رو با مخاطب، یعنی من اگر بخوام یه کسی رو اینجوری دوست بدارم، قبلش باید این کلاس رو گذرانده باشم. کجا؟ در رابطه با خودم. خب پس مخاطبمون رو بذاریم کنار، اول بریم سراغ خودمون. آیا من میتوانم در رابطه با وجود خودم، وجودم را آنجوری که هست بپذیرم؟ ازش نخوام اون چیزی که هست نباشه، ازش نخوام اون چیزی که نیست باشه، آیا من به خودم که نگاه میکنم، در درون خودم، به حالتهای مختلف خودم، به نقصام، حسنام، به قیافم، به جسمم، به ذهنیتهام، به گذشتم، به انتخابهایی که داشتم، اصلا من ازم یه سری انتخابها سر زده، یه سری تصمیمات سر زده، یه سری رفتارها سر زده، یه سری واکنشها سر زده، یه سری احساسا در من ایجاد شده و تراوش شده، به وجود اومده، بارها بارها یه فکرایی به ذهنم زده، همه ی آن چیزی که به من متعلقه. آیا من در قالب ناظر که به خودم نگاه میکنم تونستم تا حالا خودم رو بی قضاوت نگاه کنم و اجازه بدم خودم خودم باشم و خودم زور نگم که بگم این نباش، یکی دیگه باش، یه ذره دیگه اینجا تو حداقل درست کن، اون بخش تو دیگه اینجوری کن، نه دیگه بعد برای این زورگویی یا برای فشار آوردن یا اصلا برای این درخواست هایی که از خودم دارم فلسفه دارم دیگه، توضیح دارم، منطق دارم، استدلال دارم دیگه، آیا میتونم با خودم در این رابطه باشم؟ از کجا میتونم جواب این سوالو بدم؟ آیا من در طول روز بارها و بارها خودم را قضاوت میکنم؟ بلی، پس من عاشق نیستم. چون توضیح اولی که در مورد یک عاشق دادم اینه که عاشق خداست، منو اونجوری که هستم پذیرفته، دوست میداره و مرحله بالاتر از دوست داشتن. چون ببین خدا وقتی منو قضاوت نمیکنه از من متنفر نمیشه، عاشقم میشه. ما هم همینجوری هستیم. نگاه کنید ببینید، ما یه سری از آدمها رو دوست نداریم، یه سری از آدمها رو دوست داریم. علت اصلی اون آدم ها نیستن، قضاوت ماست نسبت به اون آدم ها، تعریف هاییه که ما از اون آدم ها میکنیم. مثلا یکی یه رفتاری رو کرده، بعدم مثلا فکر میکنیم که واقعا رفتارش باعث این موضوع شده، مثلا بدخلقی کرده و این آدم بدخلقی هست، من خوشم نمیاد ازش. در صورتی که اگر واقعا بدخلقی اون آدم مسبب بود، بچه من، مثلا فکر کن تو بچه داری، بچه منم بدخلقی کرده، مامان منم بدخلقی کرده، برادر خواهر منم بدخلقی کرده، پس چرا من با اون مشکلی ندارم؟ اگر بدخلقی، ببینید اونجا یه تعریف دیگه میزنم، اب نداره، بچه‌مه، اب نداره، مامانمه، اب نداره، بابامه، اب نداره، نمیدونم شوهرمه، اب نداره، داداشمه دیگه، حالا اب نداره دیگه، خواهرمه دیگه، تعریف ابی نداره، اشکالی نداره، اونجا اون آدمو باعث نمیشه که من ازش متنفر بشم. خب پس من در رابطه با خودم چجوری تمام میکنم؟ قضاوت میکنم خودمو. اگر من در حال قضاوت کردن خودم هستم، یعنی عاشق خودم نیستم. اما خدا وقتی من رو نگاه میکنه به من اجازه میده که من خودم باشم. نگاه نکنید خیلی جا این آدم ها هم که منو قضاوت میکنن، خدا نیست که منو قضاوت میکنه. در صورتی که میگن قاضی اصلی خداست، ولی من تا حالا نشدیدم خدا یک بارم منو قضاوت کنه، حداقل تو این دنیا من ندیدم یه بارم خدا منو قضاوت کنه. هرچی هم که شنیدم مردم بودن. خدا هیچ وقت منو قضاوت نکرده. خب آیا من در رابطه خودم با خودم عاشق هستم؟ عاشق یعنی این که اجازه میدی آن چیزی که هست خودش باشد، آن کسی که هست خودش باشد. عاشق هیچ وقت از معشوق انتظار ندارد چیزی باشد که نیست، چیزی که نیست باشد. عاشق واقعی اینجوریه، عشق واقعی این شکلیه. خب آیا من عاشق خودم هستم؟ از کجا میشه فهمید؟ من بی قضاوت دارم خودم رو، فقط تماشا میکنم. و وقتی جالبه، و وقتی اصلا فاصله من از خودم فقط به خاطر قضاوتایی که دارم انجام میدم نسبت به خودم، به خاطر انتظارات و توقعاتی که من از خودم دارم. دیگه اینجا تو این صحنه بعد از این همه مدت دیگه ازت انتظار نداشتم، یعنی از خودم انتظار دیگه نداشتم که اینجوری رفتار کنی، این کارو بکنی، این چه اشتباهی بود تو کردی، این چه خطایی بود تو کردی، انتظار نداشتم دیگه. پس انتظار ندارم یعنی چی؟ یعنی این که تو اون چیزی که هستی و بارها هم خودتو به من نشون دادی این مهم نیست. ببین من چی میخوام، منو راضی کن. تو قرار نیست که خودت خودت باشی، قرار نیست ای کبوتر تو کبوتر باشی. مثلا ماهیت تو، طبیعت تو شکل پرواز داره، بی خود تو باید بخزی. چون من الان اینجای زندگیم لازم داره که ای کبوتر تو بخزی و بعد من باید کبوتر رو درک کنم. آقا کبوتر زیر آب مثل ماهی نمیتونه شنا کنه. نه، من لازم دارم باید شنا کنه. چقدر من در مورد خودم، در رابطه با خودم منصف عمل میکنم؟ اگر من خودم رو قضاوت نمی کنم باید دلایلی داشته باشم برای که قضاوت نکنم. چرا من خودم رو قضاوت میکنم؟ واسه این که من نمیتونم اجازه بدم خودم خودم باشم. چرا؟ برای این که به من اجازه ندادن خودم خودم باشم. همیشه از من انتظار داشتن حداقل یه نمره خوب بگیرم، حداقل یه حرف خوب بزنم، حداقل لباسامو کثیف نکنم، حداقل فلان کارو نکنم، حداقل با بچهای کوچه بازی، با بچهای بعد کوچه بازی نکنم، حداقل برم نمیدونم غذامو خوردم بشقابمو بردم ببرم بذارم اون بر، و این حداقل های دیگه همه اینا انتظاره، همه اینا توقعه. بچه من اصلا به خوب و بد کاری ندارم، من دارم عشق رو تعریف میکنم. میخوام از تو دل این قضیه آخرش به یه جایی برسیم. میخوام ببینم من اصلا عشق رو فهمیدم. هممون بارها و بارها از مخاطبمون شنیدیم که من عاشق تو هم و خودمونم به مخاطبمون گفتیم که منم عاشق تو هم. حالا میخوام بفهمیم که هم اون دروغ میگفته هم ما، یا نه ما هم اون راست میگفته هم ما. چون اگر من عاشق نیستم و نبودم، بعد از این ویسه تکلیف مشخص میشه. اگر من عاشق نبودم پس هیچ وقت محال ممکنه اگر تو عاشق نباشی عاشقی تو مسیر زندگیت قرار بگیره، محال ممکنه. چون کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را می کشد، باقیان از باقیان هم سرخوشن، نوریان بر نوریان را جاذبن. یعنی محال ممکنه. خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. یعنی تمام شاعرها، تمام فیلسوفا، تمام بزرگای دنیا به این نتیجه رسیده بودن که هر کسی نزدیک هم جنس خودش میشه، هم شکل خودش میشه. ما تو زندگی روزمره هم داریم میبینیم، معتادا با معتادا میگردن، ورزشکارا با ورزشکارا میگردن، علمیا با علمیا میگردن، دعوایا با دعوایا میگردن، دزدا با دزدا میگردن، پولدارا با پولدارا میگردن. یعنی قشنگ داریم میبینیم دور ورزن. پس هر کسی نزدیک میشه به اون کسی، اون چیزی که نزدیک به خودش، که ما اصطلاح عامیانش داریم بابا، این اصلا فاز ما نیست، این همفاز نیست با ما. پس آدما با همفازهای خودشون، به همفازهای خودشون گرایش پیدا میکنن. یعنی اصلا این اتفاق نیست، این یه واقعیته. اگر دیدید که یه خانومی با یه آقایی در رابطه بوده و خانومه بعد از این که حالا مثلا از رابطه بعد 10 سال میاد بیرون میگه وای شوهرم همیشه منو کتک میزد، دلتون نسوزه بگید آخه واقعا چه ظالمی بوده. نه، این دوتا به همدیگه جذب شده بودن، اینا همدیگه رو پیدا کرده بودن. یعنی ناخودآگاهشون به هم میخورد، باورهاشون به هم میخورد و اینا جفتشون وجه اشتراک داشتن، چه اونی که ظالم بود چه اینی که مظلوم بود. ظلم وجه اشتراک این دوتا بود. اگر دوتا آدم وابسته رو میبینی به هم نزدیک میشن، این مدل وابستگیش با اون مدل وابستگیش فرق میکنه، ولی وجه اشتراکشون وابستگیه. اگر این همه آدم رو میبینی توی زندان هستن، با هم دمخورم هستن، تازه اونجا رفیق هم میشن، یارو یه روز زندانیه رو میبینه انگار 100 سال داداششه، میشناستش. درسته اینا همه جرم این زندانیا یکی نبوده، ولی وجه اشتراکشون جرم بوده. اگر توی بیمارستان میری همه ی مریضا یه مریضی خاص ندارن، ولی وجه اشتراک این مریض‌ها بیماریه که همه‌شون رو توی بیمارستان توی ساختمون دور هم جمع کرده. این همه آدم رو میبینی، 100,000 نفر میرن تو استادیوم، همه‌شون یکی نیستن، همه‌شون بیپول نیستن، همه‌شون پولدار نیستن، همه‌شون نمیدونم. ببین اونجا وجه اشتراک اون استادیوم ورزشه و همه‌شون تماشاچیان. بعد جالبه تماشاچی ها با هم یه جا جمع میشن، ورزشکارا اونا که تماشا میشن با هم یه جا جمع میشن. اینا رو گفتم که بدونید که محال ممکنه که یه نفر عاشق نباشه. یعنی بعد از این وایس تکلیف روشن شد که من عاشق نبودم، تا حالا اصلا عاشقی رو نمیشناسم، محال ممکنه که مخاطبی رو داشته باشم که به من بگه من عاشقم و من فکر کنم که ای داده بیداد، اون من خدا عاشق بود، من عاشق نبودم، یا من عاشق بودم اون عاشق نبود. محال ممکن. اگر تکلیف من مشخص شد تو این وایسا که من عاشق هستم یا نیستم، تکلیف مخاطبم هم مشخص میشه. چون محال ممکنه که همونطور که محال ممکنه یه هنری با یه ورزشکار خیلی به هم نزدیک بشن، مگر اینکه وجه اشتراک داشته باشن. مثلا پیش میاد یه ورزشکار با یه هنری ارتباط بگیره، با هم دیگه رابطه خوبی دارن، اما وجه اشتراک این بخششون مثلا بیزینسه. یعنی یه ورزشکاره با یه هنرمنده، این دوتا با هم دیگه میخوان برن یه ساختمون بسازن، وجه اشتراکشون بیزینسه. یعنی توی این زمینه‌ای که وجه اشتراک دارن میتونن با هم ارتباط بگیرن، به هم نزدیک بشن. اصلا همین دلیل باعث شده اینا با هم نزدیک بشن. ولی تو سوژه هنر یا سوژه ورزششون با هم وجه اشتراکی ندارن مثلا. خب آیا من عاشقم؟ عاشق کیه؟ دوباره میگم عاشق کسیه که به مخاطبش هر کی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، بهش اجازه بودن بده. یعنی نگاه کنید، عشق یک انسان به یک حیوان خیلی واقعی تره. اگر با این تعریفی که من دارم میگم، اگر بعضیاتون با حرفای من مقاومت داشته باشید، طبیعیه که مقاومت داشته باشید، چون ما سالهاست جور دیگری عشق برامون تعریف شده. پس من عجیب نیست باسم که بدونم که همین الان بعضی از افراد با شنیدن بعضی از این مطالب مقاومت نشون بده ذهنشون، چون اگر اینجوری که من میگم فکر میکردیم، باید اینجوری هم زندگی میکردیم، پس هیچ کدوممون روابطمون زخمی زیلی نبود. هر وقت اومدید به حرفای من شک کنید، به روابط هایی که تا الان پشت سر گذاشتید نگاه کنید. عشق انسان به حیوانه، مثلا من یه گربه گرفتم، بعد همون اول کار پذیرفتم آقا این یه گربه است که دستشویی هم میکنه و یه سری رفتاراش هم مختص به گربه بودنشه، به گربه سانانه، یعنی سگه و طبیعت سگگونه خودش رو داره. حالا من میتوانم با این طبیعت کنار بیام یا نه؟ خیلی جالبه اگر یه سگ پارس بکنه، اون واقعی، اون صاحب واقعی که عاشقه ها، اگه سگ مثلا یه موقعی پارس بکنه، من نمیگم چرا پارس میکنی، بی خود کردی، خب سگ دیگه. نگاه کنی میبینی توی مثلا صاحب کسی که یه حیوانی داره، پذیرش توی اون صاحب خیلی زیاده. دلیل این پذیرش هم اینه که روز اول که رفته بود این حیوانه رو بیاره، پذیرفته بود آقا این حیوانه میتونه، این حیوانه اینجوریه و این حتی کسی که صاحب قبلیش مثلا میخواد به این سگر رو بده، براش توضیح میده، میگه ببین اینه. برای من اتفاقا یکی از بچه هم خواست یه سگ به من بده که من نگه دارم، نشست برام 0 تا 100 رو توضیح داد، گفت ببین ایناست، حالا میتونی کنار بیای یا نه. من یه مرور کردم، دیدم نه، با شرط علالم که زمان ندارم، نه نمیتونم. مثلا یکی از چیزهایی که توضیح داد اینه که مثلا یه دفعه این شب پارس میکنه، و ما تو ساختمونمون حالا مثلا خانواده من خواب بپرن که چیه، من میخوام سگ نگه دارم، اینا اذیت بشن. بعد من دیدم با شرایط من نمیخونه، گفتم نه. فکر کنید مواردی رو که در مورد این سگ بر من توضیح داده بود، مثلا 40 تا مورد رو بر من توضیح میداد، من میپذیرفتم. بعد مثلا فرداش میومدین یا در روز دیگهش میومدین، مثلا میدیدی که من سگ رو دارم با لگد میزنم و خونه میندازم بیرون. بعد یکی میاد میگه چرا؟ میگم پارس میکنه. بعد میگه مرد حسابی، من نمیدونست این پارس میکنه. چرا؟ چون دستشویی کرده. مرد حسابی، من نمیدونست این دستشویی میکنه. چرا؟ چون موش میریزه رو کاناپه. مرد حسابی، من نمیدونست این موش میریزه رو کاناپه. بعد اینا روز اول فکرشو میکردیم. به خاطر اینه که میگم اون صاحب حیواناتی که اصلاً با حیوانشون درگیر نمیشن، عشق واقعی تر رو اونجا میتونی ببینی، چون به اون موجود اجازه خودش بودن رو میده. یعنی اگر اومدی دیدی من دعوام شده با سگم، بعد مثلا تو میگی چرا، میگم این چرا، مثلا من هرچی جمله بهش یاد میدم نمیگه. بعد میگه داداش اگر میخواستی حرف بزنیم زحمت میرفتی شما توتی میگرفتی دیگه، میرفتی چون توتیه که حرف بزنی، سگ بدبخت رو نزن چون این نمیتونه حرف بزنه. میگم نه دیگه، من این همه هزینه میکنم، این همه بهش محبت میکنم. یا آقا از این چیزی نخواه که ندارد، نسبت به چیزهایی که دارد همون انتظار داشته باش. حالا این در رابطه من با خودم چجوریه؟ آقا من نوازش نگرفته ام، من به قد کافی به هم اهمیت داده نشده است در دوران کودکی، من به اندازه‌ای که به باید احترام گذاشته می شد، برام وقت صرف می شد، مهم جلوه داده می شدم، با ادبیات خوبی ازم استقبال می شد، اسمهای خوبی روم گذاشته می شد، با کسی مرا مقایسه نمی کردن، یعنی اینا جزو نیازهای من بوده دیگه، هیچ کدوم از اینا رعایت نشده. من مدام با دیگران مقایسه شدم، مدام بهم توجه نشده، مدام بی‌توجهی شده، مدام نمیدونم سرزنش شدم، مدام ازم انتظارات غیر معقول داشتن، مدام مثلا من اگر ذهنم سوالی براش پیش میومد، کسی آدم حساب نمیکرد که بشینه برام توضیح بده، بشکافه، باز کنه، منو مجبور نکنه با مغز فندقی دوران 3 سالگی خودم تحلیل کنم و به نتایجی که ذهنم فقط زورش میرسه برسونه منو. هیچ کدوم از این کارا نشده. بعد از نظر عاطفی خلأ شدید پیدا کردم، یه کاری کردن تو دوران 7 سال اول من خودم متنفر بشم و دور بشم. بعد حالا که بزرگ شدم، شده 19 سالم، شده 25 سالم، شده 35 سالم، بعد بیام مثلا میخوام برم یه رابطه بگیرم، بعد توی اون رابطه نمیتونم چون با من مهربان تا نشده، من مهربانی رو یاد نگرفتم در اطلاعات، چرا؟ در جمله چراها؟ در معلومات چراها؟ اما در باور نه، در عمق درک و شعور و فهم در قلبم نه، در حد تئوری آره. بعد من یاد نگرفتم، مهربانی با هم نشده که یاد بگیرم، بعد میرم توی رابطه مهربانی نمیتونم بکنم، درک نشدم، میرم توی رابطه درک نمیتونم بکنم، بعد شروع میکنم خودم رو سرزنش کردن، خاک تو سر تو، چرا درک نمیکنی این آدم رو، چرا اشک اینو در آوردی، چرا اون ناراحت کردی، چرا به این زور گفتی. آقا به من زور گفته شده، من زورگویی رو یاد گرفتم، دارم زور میگم. نه، انسان اراده داره. کدوم اراده رو داره انسان؟ اراده مرده، چون اراده رو زدن له کردن. هر بار که اومدم یه اظهار نظری کنم زدن ترکوندن منو. تو از کدوم اراده صحبت میکنی؟ هر بار که اومدم یه خودی نشون بدم زیر پامو خالی کردن. هیچ اصلا تو به من بگو وقتی هیچ کدوم از نیازهای عاطفی و روحی و روانی منو، خلأهای منو پر نکردن، خب اراده که همونجا مرده دیگه. اراده زنده نیست. بعد میگن انسان، خب بابا باید انسان اراده داشته باشه. نه اینجوری که ما مثل حیوان که نیستیم، ما میتونیم عزیزم، میتونیم اون کسی که این انتظار رو داره سواد یک انسان رو خیلی نداره که اگر بقیه جاهای من رو زدن ترکوندن، اگه یه نفر میاد توی جمعی نمیتونه حرف بزنه، برای چی نمیتونه حرف بزنه؟ زبون که داره، چرا نمیتونه حرف بزنه؟ چون اراده نداره، چون حامی نداره، یعنی یک شخصیت حامی در درون این آدمه نساختن که از خودش حمایت کنه، یعنی قبلا کسی ازش حمایت نکرده که حمایت کردن رو یاد بگیره که بخواد از خودش حمایت کنه. خب همه جاها بابا یه بمب انداختن، توی بمب هیروشیما رو در نظر بگیرید، زده همه چی رو با هم خراب کرده. بعد فکر کن یه نفر میگه نه خب بالاخره این شهر باید برق داشته باشه، میگه داداش این شهر رو زدن با خاک یکسان کردن، چه فکری کردی که این بخش مخابراتش سالم بمونه؟ مگه به بمب گفتن که بمب جان میری هیروشیما رو میزنی داغون میکنی؟ مثلا فقط بخش مخابراتشو به پا، بعد بمب بگه چشم استا. بمبو که انداختن زده با خاک همه چی رو یکسان کرده. پس وقتی یه نفر اون چیزهایی که باید بگیره رو نگرفته، اراده هم جزی از اون چیزها بوده که پرورش پیدا نکرده، اون اعتماد به نفس پرورش پیدا نکرده. برای این که طرف بزرگ میشه نمیتونه یه جا توی جمعی حرف بزنه، نمیتونه توی جمعی برقصه، نمیتونه توی جمعی ابراز وجود کنه، بیان کنه خودشو، احساساتشو هی یاد گرفته قورت بده، هی خودش رو سانسور کنه. بعد این آدمه با یک گونی عقده میخواد بره توی رابطه. فکر میکنی تو اون رابطه چی میتونه بده؟ اول اینکه میره تو کدوم رابطه؟ میره جذب میشه، نزدیک میشه به کسی که شبیه خودشه، نه اون از نظر ظاهری، درون اون با درون این به هم نزدیکن. عشق چیست؟ عاشق کیست؟ دوست داشتن واقعی چگونه است؟ آیا من دوست داشتنی هستم؟ خیلی جالبه این سوال، باید برعکس کنی، اول باید بپرسی که آیا من دوست داشتنی هستم؟ اگر نیستم میرم پیش کسی که اون هم خودش رو دوست نداشتنی میدونه. ما به هم جذب میشیم، ما از هم خوشمون میاد، چون بازی های روانی ما شبیه به همه. پس من اول باید نگاه کنم ببینم که آقا من در رابطه با خودم فلسفه عاشقی رو زندگی کردم، زندگی میکنم، تمرینش رو داشتم. آیا من این قدرت میخواد ببینی چیزی رو و چیزی نگی، ببینی کسی رو و هیچی نگی؟ مخصوصا نگاه کنید ببینید تو فرهنگی که ما داریم و خیلی از کشورها دارن، هر چی رو میبینیم یه چیزی باید بگیم. آیا کسی به ما یاد داده که هر چیزی رو دیدی هیچی نگو، فقط ناظر باش، نگاه کن؟ آیا ما سکوت رو آموزش دیدیم؟ مثل درخت باشیم، هر چیزی رو که میبینه هیچ چیزی نگه، مثل اخلاق خدا، فقط ناظره، نگاه میکنه. نگاه نکن خیلی از آدم ها خیلی از حرف ها رو به خدا نسبت دادن، مثل خیلی هاش که من صحبت کردم در موردش، روزی دست خداست یا خدا باید بخواد یا از تو حرکت از خدا برکت، همه حرف هایی که به خدا نسبت داده شد. عشق چیست؟ تا ندونی چیست که نمیتونی عاشقی کنی. و جالب قضیه اینه که من نمیدونم عشق چی هستن در ذات، عاشقی هم نکردم. بعد جالبه هممونم دنبال یه رابطه عاشقانه میگردیم از دم، برای اینو پیداش نمی کنیم. مثل میدونید چی میمونه؟ مثل میمونه که شما رفتی فرودگاه امام خمینی، یه مسافر قراره بیاد، فقط میدونی یه مسافر قراره بیاد، اما نمیدونی کیه چجوریه. بعد فکر کن الان 30 ساله میری فرودگاه امام خمینی منتظر مسافری، هر بارم این همه هزینه صرف میکنی، این همه وقت و انرژی میذاری، میری فرودگاه امام خمینی، این همه مسافر میاد و میره، بعد تو دست خالی برمیگردی، بعد میای این بر خانواده میگن چی شد پس؟ میگی چی نیومده هنوز. من از راه میرسم میگم اصلا میدونی اون طرف کیه چجوریه؟ میگی نه. میگم بر چی میری تو فرودگاه وای میسی منتظر این مسافر؟ از کجا میدونی اومد و رفت و ندیدیش؟ وقتی تو نمیدونی کیه، نمیدونی چیه، چجوریه، چه شکلیه؟ نه من میدونم. میدونی کیه، چجوریه؟ عشق یعنی این که به چیزی که هست اجازه بدی باشه، خودش باشه، نه خواسته های تو. پس من نمیتونم به چیزی که هست اجازه بدم خودش باشه، که اون درون خود منه. درک کنم، من اول باید در رابطه با خودم اینو درک کنم، آیا من به وجود خود چند بار خودتو سرزنش کردی برای اینکه بیورزه نتونستی یه رابطه خوب بگیری، بیورزه نتونستی مشق رو خوب بنویسی، بیورزه نتونستی یه نمره خوب بگیری، بیورزه نتونستی جلو دهنتو بگیری، بیورزه نتونستی اونجا برقصی، بیورزه نتونستی اونجا حقتو بگیری، بیورزه نتونستی اونجا اون حرفی که بایدو بزنی، بیورزه نتونستی اونجا برقصی، یا بیورزه نتونستی اونجا. چقدر به خودمون اینا رو گفتیم؟ یه دفعه شد به جای این برچسبایی که به خودمون میزنیم، این انتظارات و توقعاتی که از خودمون داریم، یه بار شد خودمون رو درک بکنیم و به خودمون اجازه بدیم همونی که هستیم باشیم، نه اینکه تاییدش کنیم، نه همین که ردش کنیم، ناظر باشیم، نه بگیم آفرین، نه تنبیه کنیم. به جای این دوتا حالت بیایم یه ذره درک کنیم اینکه من چرا یه کاری رو میکنم، این کاری که من کردم رو یه دقیقه ول کنیم، از خودمون بپرسیم چه نیازی در من پر نشده که من اون کار رو میکنم. اصلا رفتی 10 تا رابطه اشتباه گرفتی، خودتو داری سرزنش میکنی، یه دقیقه رابطه های اشتباهی که گرفتی و چه سرانجامی داشته رو یه دقیقه ول کنی، بگی چی تو من سوراخه، چی تو من خرابه، چی تو من نیست، گرسنه چه چیزی هستم که پرش نمی کنم، سیرش نمی کنم، که درون من مجبور میشه هی بره این رابطه های اشتباهی رو بگیره. حالا یا رابطه های اشتباهی رو بگیره، یا سوتی کاری بده، یا ضرر مالی بده، یا خرابی رابطه‌ای، روابط‌های مختلف، حالا کاری، غیر کاری، هر چیزی ایجاد کنه. مثل میمونه که ما دزدی میکنیم، اینکه چه چیزی باعث شده که ما بریم دزدی بکنیم اصلا کاریش نداریم، فقط با اون دزدی که داریم انجام میدیم کار داریم، بابت اون خودمون سرزنش. آقا چی تو تو خالیه؟ چی کم گذاشتی واسه خودت؟ چی کم گذاشتن واسه که تو اینجوری هی عمل میکنی؟ چه مشکلی در تو وجود داره؟ به جای که بیایم اینو حلش کنیم، هی به خودمون گیر میدیم چرا انقدر اشتباهات تکراری میکنی؟ آقا من چی باید به خودم میدادم که اصلا قبل از من چی باید به من میدادن که به من ندادن که جای خالیشو من دارم با این تصمیمات، با این رفتارها، با این واکنشها، با این انتخابها، با این رفتارها، با این نتایج دارم پر میکنم. یه دقیقه این انتخابها، تصمیمات، رفتارها، عملکردها و نتایجو یه دقیقه ول کنم، از خودم بپرسم چی به من ندادن. اینا بابت درک کردن خودم ها، نه اینکه من دزدی خودم رو تایید میکنم که بگم آفرین که دزدی کردی. درک کردن این نیست که تایید کنی، درک کردن اینه که اول بشینی از دور، از بیرون خودتو نگاه کنی. من چه چیزهایی بهم کم داده شده؟ مرض که ندارم الان الکی بخوام یه کاری رو بکنم. من احتمالاً یه مرضی دارم در درونم که دارم این کار رو میکنم. به جایی که بیام مرض رو درمان کنم، هی میام تصمیماتم رو تنبیه میکنم، انتخاب هامو تنبیه میکنم، رفتار هامو تنبیه میکنم، افکارم رو تنبیه میکنم، احساساتم رو تنبیه میکنم، نتایجم رو تنبیه میکنم. خب پس عشق چیست؟ عشق یعنی این که به دیگری، به چیزی، به کسی، به نفری، به موضوعی اجازه بدی خودش باشه، همون جوری که هست. عشق یعنی این که اگر من یک کبوتر رو دیدم ازش توقع سوسمار نداشته باشم. و اگر یک کبوتر رو دیدم، رفتارهایی که مختص به کبوتر هست رو اگر این کبوتر انجام داد ازش دلخور نشم، ازش انتظار نداشته باشم. کارهایی که یک کبوتر نمی کنه رو بچه ببینید، مثلا ما دو مدل سگ داریم. یه مدل سگی که آوردیم تو خونه، براش وقت گذاشتیم، ارزش قائل شدیم، زمان گذاشتیم، تازه رفتیم مطالعه هم کردیم، یاد گرفتیم، اومدیم باهاش برخورد کردیم، رفتار کردیم، آموزشش دادیم. این سگه شده سگ خونگی که تربیت شده. بعد یه سگم هست که تو این کوه هاست، تو این بر بیابونه، تو این آشغال ماشغالا میگرده. من میخوام بهت بگم، اول اینکه بپذیریم سگ طبیعت مختص به خودش داره، و دوم فکر کنید اون سگه که از بد به دنیا اومدنش تا الان تو کوه و دشت و بیابون و سدلاشقالی و خیابون و آوارگی بوده و هیچ وقتی براش گذاشته نشده تربیت بشه، با یه سگی که توی خونه بوده و از صفر تا صدش کاملا برنامه ریزی شده، بهش بها داده شده، آموزش داده شده، وقتی که انتظار ما از این دو مدل سگ یکی باشه، در این موضوع عشق وجود نداره. حالا من یک انسان رو در نظر میگیرم، یعنی خود فانتزی ما، که باید بی اشتباه باشه، بدون نقص باشه، بدون سوتی باشه، بدون اشتباه، بدون تصمیمات غلط، بدون انتخابهای ناسالم، بدون رفتارهای خراب، بدون نتایج غیر سالم. یه انتظاری دارم از یک شخصیت فانتزی در خودم که همه اینا رو انجام بده. این همون سگه است که تربیت شده، این در ذهنمه، فانتزیمه، یه من فانتزیه. و یه دونم هست که خودمم، که اگر بخوام درست بگم بر مبنای تربیتی که شدم، این اون سگه بودم که تو کوچه و خیابون بوده، کسی برام وقت نذاشته، کسی اصلا بهم یاد نداده که کجا باید پارس کنم، کجا نکنم، کجا بخوابم، کجا غذا بخورم، کجا دستشویی کنم، هیچی به من یاد ندادن. رنج میدونی کجاست؟ رنج اونجاییه که انتظارم از این دوتا یکی باشه. به میگن درک نکردم. خب بعد از اینکه فهمیدیم عشق چیه، حالا میفهمیم عاشق کیه. آیا من در رابطه با خودم عاشقم؟ من خواهم بهتون بگم وقتی که من در رابطه با خودم یک زورگو هستم به جای عاشق، چطور میتونم در رابطه با دیگری یک زورگو نباشم، یک عاشق باشم؟ و جالب اینجاست من در رابطه با خودم خیلی شفافتر عمل میکنم. یعنی وقتی میخوام خودم رو سرزنش کنم هیچگی نیست، با خیال راحت سرزنش میکنم. اما در رابطه با جنس مخالفم، با مخاطبم، یه سری ملاحظات رو میکنم، یه سری چیزها رو قایم میکنم. نه اینکه ندارم، چون اگه نداشته باشم در رابطه با خودم هم ندارم. تمام اون چیزهایی که من در رابطه با خودم دارم، همه اونا رو، اون شخصیت رو در رابطه با دیگری هم دارم، اون شخصیت رو، فقط بعضیاشو جاش نیست پیاده کنم، اما مادم مساعده، بسترش فراهمه، یعنی دارمش، فقط هی دارم قورتش میدم. بعد جالبه تمام اون رفتارهایی که با خودم در رابطه با خودم میکنم، اگر در رابطه با مخاطبم نمیکنم، همه اینا میشه واسه من توقع. چون من فقط میدونم که من چه زورگویی بودم. اگه به تو زور نگفتم اینجا، اینم نه به خاطر خوبی ماشا، میخواستم فقط خرم از پل بگذره، میخواستم رابطه بمونم، خاطر اینکه ترس داشتم که تو نپری. چون من تو رابطه با خودم راحت خودم شلاق میزنم، چون میدونم خودم نمیذاره بره، ولی از تو یه ذره میترسم. از تو مطمئن نیستم، از تو مطمئن بشم که تو برو نیستی، هر کاری دلم بخواد میکنم. برای این من میگم توی روابطمون که با مادر داریم، نگاه کنی میبینی خود واقعی ترت رو پیاده میکنی، چون مطمئنی مادر ولت نمیکنه، خیلی بدون سانسور تر رفتار میکنی. مثلا نگاه کنی تو روابطمون، یه دختر و پسر که با هم نزدیک میشن، تو هفته های اول و ماهای اول ببین چقدر خوبن، با ملاحظن، چقدر درک میکنن، چقدر گذشت دارن. برای این نیستش که اینا اولش خوب بودن بعدن بد شدن، نه، اولش اون چیزی که حقیقتاً بودن رو به نمایش نذاشتن، چون جرأتش رو نداشتن، چون هنوز مطمئن نبودن از اینکه مخاطبم میمونه همیشه. بعد برو تو بعضی از روابط، مثلا اونایی که زیر یه سقف دارن زندگی میکنن، به محضی که میشه ازدواج، چون میدونی اون تعهد نامه و امضا و اون سند و مدرک فعلا مطمئن نگه داشته این رابطه رو، برو اونجا نگاه کن، قشنگ آدم ها هی از زیر اون لباس های اجتماعی، از زیر اون دروغ هایی که یا اون سانسور هایی که وجود داره، بیشتر و بیشتر میان بیرون. واسه اینم از که طرف میره مثلا زیر یه سقف زندگی میکنه، یه دفعه میبینی اگه مثلا رابطه بدون ازدواج بود، شاید مثلا 3 سال هم طول میکشید، ولی میبینی رابطه ازدواج میشه، سری و سر جفتشون خود واقعیشون رو نشون میدن و در میرن، به پیمان میشه طلاق، خدافظ. البته اونایی هم که میبینن خود واقعی هم هر دوتا رو و میمونن، مثلا 10 سال تو رابطه مونده، همون سال اول فهمید، همون سال اول فهمید که این چجوریه و من چجوریم، اصلا به هم نمیخوریم. انگار مثلا سال اول رابطه قطع میشه از نظر قلبی، از نظر حسی، از نظر درونی، ولی از نظر بیرونی ترسا، ترس از دست دادن و وابستگی ها اون رابطه رو مدیریت میکنه تا 9 سال دیگه. بعد اینا فهم میکنن مثلا 9 سال بعدش اینا از هم جدا میشن، در صورتی که اون سال اول اینا از هم جدا شدن، فقط ترساشون نگرشون داشته. من میخوام اینو بگم، اگر من در رابطه با خودم هماهنگ نیستم، این ناهماهنگی بین من با خودم انعکاسش تو جهان اینه که رابطه های ناهماهنگ به سمت من جذب میشن، به من گرایش پیدا میکنن. میایم 6 ماه، 1 سال، 3 سال به زور و ضرب و ترس و وابستگی نگه میداریم خودمونو بغل دست طرفمون، بعد خدافظ. عشان میتونی از توی رابطه بفهمی، از تو دل رابطه بفهمی که بعضیا توی زندگی با هم هستن ولی با هم زندگی نمی کنن، فقط کنار هم هستن از نظر فیزیکی. همه اینا فقط یه دلیل داره. وقتی که من در رابطه با خودم نتونستم قلق خودم رو پیدا کنم، نتونستم در رابطه با خودم بخشنده باشم، نتونستم در رابطه با خودم درک کنم خودم و بفهمم خودم و با خودم مهربون باشم، به خودم نیازهایی که لازم دارم و به خودم بدم، وقتی هیچ کدوم از این کارها رو نتونستم بکنم، میرم از یه آدمی درخواست میکنم بیا تو رابطه با من، این ظرفایی که من نمیتونم بشورم و تو بشور، این محبتی که من نمیتونم به خودم بکنم و تو بکن. واسه این هم هست که همه فکر میکنن طرف خیلی داره به من توجه میکنه، محبت میکنه. نه، اون داره تو رو چرب چرب میکنه، بهت قدرت میده، بهت انرژی میده که تو بیای یه کاری که اون نتونسته باز خوش بکنه رو بکنی. اگر بعضی رو میبینید توی رابطه، اول رابطه طرف اینقدر هوای تو رو داره به تو توجه میکنه، اینا بازیه، اینا دروغه. اینقدر به توجه میکنه، اینقدر، بعد مثلا این 3 ماه دیگه هیچ کدوم از این توجه ها نیست. چرا؟ چون دیگه نمیده بهت. چرا؟ چون فهمید بعد از 3 ماه فهمید اون چیزی رو که لازم داره تو نمیتونی بهش بدی. حالا چرا نمیتونی بهش بدی؟ واسه اینکه اون چیزی که اون لازم داره درونیه، خودش باید به خودش بده. بعد از تو قطع امید میکنه، فکر میکنه مشکل از توه، نمیفهمه نیاز درونی رو نمیشه از بیرون پر کرد. به خدا این چیزایی که من دارم میگم عمق‌ترین و عمیق‌ترین حقایقی که دارم بازش میکنم. به خدا اگر بگردی تمام دنیا رو بگردی، هیچ جایی اینقدر حقیقی و واقعی در مورد یک رابطه صحبت نمیشه. اصلا نمیدونن که بخوان بگن. و من دارم بهتون میگم که اگر من نتونستم هنوز در رابطه با خودم هماهنگ بشم، هر چقدر حواسمو جمع کنم نمیتونم بیرون خودم چیزی رو بیارم برای خودم که خودم در درونم ندارمش. فکر کنی کودک درون من آنچه که هست اصلا از نظر عاطفی ندار است. فکر میکنی من میرم میتونم برم از بیرون یه دارا رو بیارم و بعد تازه پیداش کردم اصلا این دارا جذب یک ندار میشه؟ نه. نمیشه. چون هیچ علاقه ای یه دارا تو، حالا تو هر زمینا، یه دارا هیچ علاقه ای به یه ندار نداره. شما هیچ وقت یک ثروتمند رو ندیدید که صبح تا شب بیاد با یه فقیر، با یه گدا تمام عمرشو با اون صرف کنه، بگردن با هم، استخ برن، این برانور برن. یعنی این تو پوزیشن گدایی خودش باشه، اونم تو پوزیشن ثروتمندی خودش باشه. این اصلا به هم جذب نمیشه، این اصلا زیاد از هم خوششون نمیاد، با هم حال نمی کنه. اصلا متنفرم نباشن، اصلا با هم حال نمی... اصلا حرف مشترک ندارن با هم بزنن، چیز مشترک بینشون وجود ندارن. پس اگر من درون خودمو گرسنه گذاشتم، کسی که میتونه بیاد جذب کودک درون من بشه باید یه گرسنه باشه. محال ممکنه یه سیر با کودک گرسنه درون من حرفی برای گفتن داشته باشن، با هم ویژگی مشترکی داشته باشن، گرایش به هم داشته باشن. ندارن دیگه. پس از اینجا میشه فهمید بچه من اگر بتونم خودم رو با خودم هماهنگ کنم، این جمله رو گوش کنیم، اگر من بتونم خودم رو با خودم هماهنگ کنم، جهان هستی بقیه چیزها رو با من هماهنگ میکنه. دیگه لازم نیست من برم بگردم دنبال یه آدمی که با من هماهنگ باشه. فقط کافی من الان تمام زحمتاتون رو کم کردم. اگر تو بتونی قلق خودت رو به دست بیاری، راه خودت رو به دست بیاری که خودت با خودت هماهنگ بشی، خودت با خودت هماهنگ بشی یعنی چی؟ یعنی به خودت زور نگی، یعنی خودتو مقایسه نکنی، یعنی خودتو سرزنش نکنی، یعنی رو خودت ورچسب نچسبونی، یعنی به خودت متلک نندازی، یعنی از خودت توقعات بیجا نداشته باشی، یعنی پشت خودت در بیای، یعنی از خودت حمایت کنی، یعنی خودتو تایید کنی، یعنی خودتو تشویق کنی، یعنی با محبت با خودت رفتار کنی، یعنی به خودت نوازش بدی، یعنی برای خودت وقت بذاری، یعنی خودت رو ارزشمند ببینی، یعنی با خودت وقتی در رابطه هستی با یک فرد محترم در رابطه باشی. به اینا میگن هماهنگی. اگر من بتونم این هماهنگی خودم با خودم رو ایجاد کنم، به خدا بقیه هماهنگی‌های بیرونی رو جهان هستی به من انعکاس میده. لطفی نمی‌کنه، همیشه داره این کارو میکنه. اگر می‌بینی این همه ناهماهنگی بیرون زندگی من است، چه تو حوزه مالی، چه روابطم، چه هر چیز دیگه‌ای، این ناهماهنگی بیرونی رو که من توسط کائنات دارم می‌بینم. کائنات یعنی چی؟ یعنی شرایطی رو فراهم می‌کنه، موقعیتی رو فراهم میکنه، اتفاقاتی رو فراهم میکنه، نتایجی رو فراهم میکنه، برخوردهایی رو فراهم میکنه که توش ناهماهنگی موج میزنه. پس ببینید توی ناهماهنگی من با خودم، بیرون من ناهماهنگی رو جهان بر من انعکاس میده، مهیا میکنه. با اینکه من قصد ندارم بیرونم ناهماهنگ بشه، ولی چون درونم ناهماهنگه، با وجود هر تلاشی که میکنم در نهایت باز به ناهماهنگی بیرونی میرسم. و برعکسش هم اینه، وقتی من درونم خودم با درونم هماهنگ میشم، بدون اینکه بیرون چه قصدی داشته باشم یا چه تلاشی بکنم، جهان هستی انعکاس هماهنگی بیرونی رو به من توسط شرایط، اتفاقات، رفتارها، آدمها و نتایج به من انعکاس میده. پس اگر میخوای بیرونت عاشقی رو تجربه کنی، باید درونت عاشقی رو ایجاد کنی، به وجود بیاری. اگر میخوای یه آدمی بیاد تو زندگیت یه آدمی بیاد تو زندگیت که به معنی واقعی کلمه در حقیقت عشق واقعی رو نثارت کنه بیرونت، باید در حقیقت عشق واقعی رو نثار خودت بکنی در درونت. یه ذره این در درونت در رابطه با خودت، با خودت یه ذره ناخالصی داشته باشی، در بیرونت همون یه ذره ناخالصی رو بهت انعکاس میده. اگه ناب ناب رفتار کنی، ناب ناب رفتار میکنه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. جالب اینجاست تمام کسایی که سراسیمه به دنبال عبوردن کسی تو رابطه خودشون هستن، به دنبال یه کسی میگردن که کاری که خودشون بر خودشون نمیکنن و دیگری برشون بکنه. واسه اینم هست که خیلی آفر میدیم، واسه اینم هست که خیلی هزینه پرداخت میکنیم، واسه اینم که با جون و دل مایه میذاریم، بعد فهم میکنیم ما اونو دوست داریم، بعد که میذاره میره ناراحت میشیم، میگی من این همه بهش خوبی کردم. بابا تو به اون خوبی نکردی، تو به اون پول دادی، تو به اون خدمت کردی، تو برای اون قضا دادی، تو به اون هزار تا کار کردی که بیاد جون داشته باشه کاری که تو نتونستی واسه خودت بکنی رو برای تو بکنه. این آخرین رشته امیدتم ناامید شد. یعنی وقتی من از بچگی یاد نگرفتم در رابطه با خودم عشق به خودم بدم، بعد از اون بیرونم میگردم ایو اناس کسی هست که بیاد کاری رو برای من بکنه که خودم برای خودم نمیتونم بکنم. و الا نگاه کنی علت رابطه گرفتن خیلی مهمه. چرا ما رابطه میگیریم؟ چرا ما رابطه میگیریم؟ واقعا دوست داشتن ما دوست داشتن خودمونه یا علت دوست نداشتن خودمونه که میخوایم با دوست داشتن دیگران قائمش کنیم؟ یعنی اگر من عشقی دارم به مخاطبم، بعد به خودم اون عشق رو ندارم، اینا از کجا میشه فهم؟ بعضی میگه نه من خودم خیلی دوست دارم. آقا محال ممکنه تو در رابطه با خودت عشق خرج کنی؟ در رابطه، چون من هر دو مدلش رو تجربه کردم، تو هم تجربه کردی، همین الان هم داری تجربه میکنی. مثلا تو در رابطه با خودت از نظر قیافه خودتو تایید میکنی، فقط از نظر قیافه. نگاه کن بیرونت، از نظر قیافه همه تاییدت میکنن، اما تو خودتو از نظر رابطه خودت رو با کیفیت و دوست داشتنی نمیدونی. در بیرونت فقط قیافت رو تایید میکنن. اصلا نگاه کن، آنچه که تو در درونت از خودت تایید میکنی در بیرونت دقیقا در مورد همون موضوع فقط تاییدت میکنن. مثلا بعضی همون فکر میکنیم من در دو ماه اول رابطه، خیلی از دخترای خانم‌ها این طرز فکر در مورد خودشون دارن، فکر میکنن که من در دو ماه اول رابطه خیلی جذابم. دقیقا بیرونت یه آدمی میاد دو ماه اول رابطه خیلی براش جذابی، بعد اون آدمه میگه که من از دو ماه به بعد، از کی؟ از وقتی که به اون آدمه علاقه من میشم دیگه اون میره. من تا این حد دوست داشتنی هستم. اینو قبل از اینکه اون آدمه بیاد تو زندگیت گفتی، قبول کردی، به نتیجه رسیدی، تایید کردی. بعد یه آدمی میاد دقیقا همون طرز فکر و همون عقیدهی که نسبت به خودت داری رو در تجربه بهت ثابت میکنه. این قدرت باوره، این قدرت دیدگاه من نسبت به خودمه. پس اگر اینا حقایقه و حقیقت داره، بیاید بچه با حقیقت روبرو بشیم. اینجوری رنجشی که از آدمهای بیرونیمون داریم کاملا برطرف میشه و مسئولیت میفته گردن خودمون و میفهمیم که زخم کجاست، بریم همونجا رو درمان کنیم. زخم کجاست؟ من در رابطه با خودم عاشق نیستم، عاشقی نمی کنم. چرا نمی کنم؟ اون سوال آخری، آیا من دوست داشتنی هستم؟ نه دیگه. اگر دوست داشتنی، ببین من میدونم اگر یکی دوست داشتنی باشه باهاش چه برخوردی باید بشه، یکی که دوست داشتنی نیست باید باهاش چه برخوردی بشه. خب برخوردی که من با خودم میکنم برخورد یه آدمیه که داره با یه دوست داشتنی رفتار میکنه. ما اگر نگاه کنیم ببینید تو روابطمون با بعضی از آدما که محترمن محترمانه برخورد میکنیم، با بعضی از آدما که به زعم ما نامحترمه اصلا تعبیرشون رو نمیگیریم، آدم حسابشون هم نمیکنیم یا زیاد اصلا دمپرشون نمیگیریم. حالا من در رابطه با خودم آیا با یک فرد محترم دارم رفتار میکنم، رابطه برقرار میکنم، یا با یک فرد نامحترم؟ جواب این سوالو بدم. آیا اگر من از نظر خودم در ذهن خودم خیلی محترم بودم، اصلا خودم سرزنش میکنم؟ اصلا کجا دیدی یه آدم محترم ما تو خیابون، تو بیابون، تو خانواده، تو فک و فامیل؟ اصلا ما کجا دیدی یه آدمی که از نظر ما خیلی لولش بالاست، خیلی محترمه، خیلی با ارزشه؟ کجا دیدید که ما سرزنشش کنیم؟ کجا دیدید که ما قضاوتش کنیم؟ کجا دیدید که ما بهش برچسب بچسبونیم؟ کجا دیدید آدم حسابش نکنیم؟ کجا دیدید داره حرف میزن رومونو کنیم اونور؟ پس چرا تو رفتار با خودمون همین کارا رو میکنیم؟ بعدم یکی بهمون بگه تو خودتو دوست نداریم، نه من خودم خیلی دوست دارم. کل پاشنه آشیل ما اینه، من باید یاد بگیرم خودم رو یه جور دیگه ای نگاه کنم تا بعد یه رفتار دیگه ای بکنم. انقدر یه نفر رو بر خودم مهم میکنم، از چی ناراحت میشم؟ من خودم تو رفتارام، فکر کنید مثلا من با یه پیرن قرمز رفتم جلوی آینه وایسادم، بعد از آینه دلخور میشم که چرا به من پیرن قرمز نشون میده. من تو رابطم با اون طرفم انقدر اونو مهم کردم، دارم چی رو نشون میدم تو آینه؟ دارم این که تو مهم هستی رو نشون میدم، بعد انتظار دارم آینه به من چی رو نشون بده؟ من مهم هستم؟ نه دیگه، تو مهم هستی. ببین، من میرم جلوی کوه، این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا، من میرم جلوی کوه وای میستم داد میزنم تو، بعد انتظار دارم کوه به من بگه من. وقتی من میگم تو، صدایی که به من برمیگرده توه نه من. وقتی جلوی کوه وای میستم میگم او مهم است، صدایی که از کوه میاد این نیست که تو مهمی، کوه هم به من این انعکاس رو میده، میگه او مهم است. پس از ماست که بر ماست. اگر توی روابطمون مشکل داریم، این مشکل از مخاطبینمون نیست، این انعکاس رفتار ما با خودمونه، این انعکاس ناهماهنگی ما با خودمونه که توسط جهان هستی با این آدمه به ما داده میشه. نشدیدید میگن که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، یعنی تو رفتاری رو که انجام میدی انجام بده دیگه، وای نست و فکر کنی مثلا تو اگر به محمد خوبی کردی محمد دقیقا به تو خوبی کنه. تو اون چی که انتقال میدی به جهان هستی اونو به تو برمیگردونه. حالا چیکار داری با محمد یا با اصغر؟ مگه تو اسنپ درخواست ماشین میکنی؟ دیگه انتخاب ماشین رو میسپاری به سیستم اسنپ دیگه. شما درخواست دادی، اسنپ یه ماشینی رو که نزدیک به تو رو برای تو میفرسته. جهان هستی هم اینجوریه. وقتی تو رابطه با خودت خوب عمل کنی، جهان هستی حالا یا با یه آدم یا با یه اتفاق یا با یه شرایط یا با یه ایده یا با یه نتیجه یا با یه رویداد، انعکاس اون کاری که خودت برای خودت کردی رو با یکی از اینا به تو بازتاب میده. در صورت همه اینا رو گفتم که بدونیم که عشق وقتی در رابطه من با خودم ایجاد نشده باشه، محال ممکنه که در روابط اجتماعیم با هر کسی از جمله جنس مخالفم به من انعکاس داده بشه. اگر منتظر همچین چیزی هستید، مثل این میمونه که 3 رو به اضافه 5 کنید، بعد انتظار دریافت نتیجه 23 داشته باشید. 3 به اضافه 5 میشود 8. اگر توقعی بیش از 8 داری، مشکل در توقعته، نه تو غلط بودن نتیجه، نه تو این که دنیا با تو لجه، نه تو این که خدا با تو کمکت نمی کنه، صدا تو نمی شنوه. اینو بفهمیم که اگر خروجی مورد پسندمون نیست، یعنی خروجی یعنی نتیجه، یعنی شماره 8 مورد پسندمون نیست، ما 3 رو به اضافه 5 نباید بکنیم. وقتی ورودی همونو تغییر بدیم، خروجی عوض میشه. پس اگر عشقی در رابطه با خودت برقرار نباشه، عشق واقعی، نه ناخالص، نه عشق با هزار تا شرط و شروط، یعنی اصلا هر جوری در رابطه با خودت، هر جوری که هستی، اگر در رابطه با خودت بیرحم هستی، یک رابطه بیرحم سر راهت سبز میشه. اگر در رابطه با خودت بی انصاف هستی، یک رابطه بی انصاف سر راهت سبز میشه. اگر در رابطه با خودت قضاوتگر و تنبیهگر هستی، یک رابطه قضاوتگر و تنبیهگر سر راهت سبز میشه. اگر در رابطه با خودت فکر میکنی که فقط، اگر دختر هستی فکر میکنی که فقط بدنت جذاب واسه مردها، در رابطه بیرونی مردی میاد سمتت با هیله و نیرنگ، یا حالا صادقانه که معمولا نمیاد، با هیله و نیرنگ میاد بهت نزدیک میشه، در نهایت از جذابیت، فقط به خاطر جذابیت جسمیت بهت نزدیک شده، بعد که استفادهشو کرد میره. اما از اون مرده دلخور نشو، از خودت سوال بپرس چرا وقتی داری به خودت نگاه میکنی فقط جذابیت ظاهریت رو میبینی؟ چرا نتونستی، چرا نمیتونی به خودت یه جوری نگاه کنی که بگی واقعا من نه تنها جذابیت جسمی و ظاهری دارم، بلکه جذابیت درونی بیشتر از جذابیت جسمیمه؟ بعد اون موقع در رابطه با بیرونت یه آدمی میاد که درونت رو خیلی بیشتر از بدنت یا جسمت دوست داره، و اونجا هم تعجب نکن. اگر در رابطه با خودت هی مدام خودت رو با خود فانتزیت یا با خودت رو با دیگران مقایسه میکنی، رابطه ای رو تجربه میکنی که مدام تو رو با زن همسایه، تو رو با شوهر همسایه هی مقایسه میکنه، تو رو با مرد ایدئالش مقایسه میکنه، تو رو با مرد خوبه مقایسه، تو رو با زن خوبه مقایسه میکنه. اگر در رابطه با خودت به خودت اهمیت نمیدی، خودت رو در اولویت قرار نمیدی، به خودت توجه نمی کنی، در بیرونت مردی یا زنی میاد تو زندگیت که به تو اهمیت نمیده، به تو توجه نمی کنه، تو رو مهم نمیشماره. اینا حقیقت. اگر موقعی که داری این وایس رو گوش میکنی با خودت تنها باشی، از روی حرفای من، تک تک حرفای منو مثل قطعات کوچولو کوچولو بذاری تو صفحه های زندگی تا به امروزت، جوابو میگیری، میبینی ایداد این اینجا داره راست میگه، اینجا هم داره راست میگه. یعنی اگر با خودت شفاف و صادق باشی، متوجه میشی که گیر رو پیدا کردی، که تو داشتی از کجا آسیب میخوردی. و اگر یه ذره همت کنی، این وایس ها رو بیشتر گوش کنی، تمرین ها رو انجام بدی، بعد شکل جدیدی از زندگی رو میبینی که تا به این سن ندیده بودی، بعد میگی اه با یه همچین تغییر ساده، آره با یه تغییر دید ساده، با یه تغییر زاویه ساده، نتایج بی نظیری وارد زندگیت میشه. سرزمین هایی رو میبینی که تا حالا ندیده بودی. قسم میخورم اونایی که الان تو دوره هستن، مخصوصا تو دوره قوانین جهان هستی، اونایی که بیشتر با هم هستیم و بیشتر داریم در مورد این مباحث صحبت میکنیم، اونا دارن تجربه میکنن. خیلی پیاماشون میاد که وای اصلا زندگی اینجوری بود، دنیا اینجوری بود، اتفاقات اینجوری بود، روابط اینجوری بود، چقدر خوشحالم، چقدر صبح از با هیجان بیدار میشن، برعکس اون روزهایی که زورشون میومد از زیر پتو بیان بیرون، ترس داشتن قایم میشدن، امروز میخوام برن خودشون به همه نشون بدن، نمایان بشن، معلوم بشن، شور و اشتیاقی برای زندگی نداشتن، امروز خیلی از این بچه‌ها شور و اشتیاق دارن برای زندگی کردن. و اینم بگم، اول درونت که درست میشه، یه مدت ثبات پیدا میکنه این درست بودنه، یعنی یه مدت طولانی، طولانی که میگم همه اینا یک سال طول میکشه، یه مدت میبینی انقدر در درونت صلح هست، صلح هست، صلح هست، صلح هست، خوشحالی هست، خوشحالی هست، بعد از اینکه به اون حد نصاب در درونت میرسه، بعد شروع میکنه لبریز شدن. اون موقعی که میاد بیرون از درونت، کوزه همون برون تراوت که درست، وقتی از درونت به اون حد نصاب رسید، سرازیر شد، اون موقع شروع میکنه بیرونت رو به بهشت تبدیل کردن. پس اینه که زندگی یه آدم عوض میشه، اول درونش عوض میشه، بعد که درون عوض شد به یه ثباتی میرسه، پایدار بشه، بعد که پایدار شد، اون موقع بیرونش رو شروع میکنه به تغییر دادن. به همین راحتی. پس بچه زحمت نکشیم برای ساختن روابط بیرونی، رابطه خودت با خودت هماهنگ بشه، بقیه روابط بیرونیت رو دنیا هماهنگ میکنه، تو لازم نیست هماهنگ کنی. چون تو اصلا نگاه کن ببین این همه زحمت کشیدی، وقتی رابطه خودت با خودت در درونت ناهماهنگ بود، دیدی برای هماهنگی رابطه بیرونی چقدر تلاش کردی، دیدی نشد؟ چون دیگه اونجاش اصلا دست تو نیست. دنیا نمیتونه چیزی رو در بیرون به تو بده که در درون باهاش سازگار نیستی، زندگیش نمی کنی. اصلا دنیا زندگی درونی تو رو در بیرونت انعکاس میده. نمیتونه چیزی رو به تو بیرون نشون بده که تو در درونت زندگیش نمی کنی، به نمایش نمیذاری. امیدوارم که این مطالب رو خیلی گوش کنیم تا ببینیم که چقدر راحت همه چیز میتونست به راحتی تغییر کنه و میتونه تغییر کنه. فقط به یه ذره رو راست بودن با خود، به شفافیت نیاز داره، به اینکه دست از انکار برداریم، از فرافکنی برداریم، آستین بالا بزنیم، کاری رو که سالها پیش باید میکردیم رو الان شروع کنیم انجام دادن. یه انتخاب دیگه هم هست، دوباره رابطه خودم با خودم رو بیخیال بشم، برم بیرونم، فکر کنم زرنگم، این دفعه میتونم تو این رابطه اونی که میخوام رو به دست بیارم. و اونایی که زندگی کردن از روی زندگیشون میتونن جواب رو بگیرن که دیوانگی یعنی این که یک اشتباه رو هی تکرار کنی و این بار انتظار داشته باشی نتیجه جدیدی بگیری. دیوانگی یعنی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت. امیدوارم که تئوریمون رو عوض کنیم در رابطه خودمون با خودمون. هر چیزی رو بیرون میخوای به دست بیاری، هماهنگیش رو در درون ایجاد کن. تو بیرون هیچ نقشی نداری، آنچه که در بیرون میبینی انعکاس درونته. درود بر همه گیتون. من میخوام اینو بگم، در رابطه‌ای که با خودم برقرار میکنم، رفتارهایی که با خودم میکنم، اینو خوب گوش کنین، رفتارهایی که با خودم میکنم، تصمیماتی که در مورد خودم میگیرم و تمام برخوردهایی که با خودم میکنم، انتخابهایی که میکنم با خودم چجوری باشم، همه اینا برگرفته از تصویری که از خودم دارم. مثلا فکر کنید شما یه عمو دارید، یه دایی دارید. تمام رفتارهایی که با عمو دارید با رفتارهایی که با دایی دارید میبینید که مثلا فرق میکنه. مثلا دایی میاد خیلی تحویلش میگیرید، همه کار براش میکنید، ولی بر عموه نمیکنید. خوب فکر کنید ببینید دلیل اصلی این چی میتونه باشه. تصویری که از عمو و از دایی در ذهنتون دارید، شما دارید به اون بر مبنای اون تصویره دارید رفتار میکنید، انتخاب میکنید، واکنش نشون میدید. حالا بستگی به چی داره؟ به خانواده. یه خانواده اومدن گفتن هم عمو خیلی محترمه هم دایی. شما نگاه کنی ببینی هم داری به عمو احترام میذاری هم به دایی. یه خانواده میاد میگه ببین دایی مهمه، دایی خیلی خوبه، عمو اینجوریه. دقیقا تو رفتارتون با عمو اونجورید، با دایی اینجورید. یه خانواده هم برعکسه، میگه مثلا عموه مهمه داییه مهم نیست، یا میگه داییه مهمه عموه مهم نیست. پس ما در واقع هر رفتاری رو که با عموه یا داییه داریم بر مبنای تصویری که از قبل به ما دادن در مورد دایی و عمو، در مورد احترامی که دارن، در مورد ارزشی که دارن، در مورد لیاقتی که دارن که چجوری باشون برخورد بشه، و ما کوک شدیم بعد از اون داریم بر مبنای اون تصویره. در رابطه با خودمون هم همینجوریه، ما یه تصویر از خودمون داریم که داریم بر مبنای اون تصویره با خودمون رفتار میکنیم. حالا این تصویر کی به ما داده؟ از محیط گرفتیم دیگه. در یک سالگی تا 7 سالگی تصویری از خودمون گرفتیم که ما شایسته این نوع برخورد ها هستیم. تمام اون جایی که سرزنش شدیم تصویر گرفتیم که پس من شایسته اینم که سرزنش بشم. هر موقع اشتباه کردم باید به خودم حمله کنم و سرزنش کنم، قضاوت بکنم، مقایسه بکنم. همه اینا دقیقاً نشانگر چیه؟ تصویری که ما از خودمون داریم. پس ببین، من اگر تصویری که نسبت به خودم دارم رو تغییر بدم، رفتارم با خودم و خود جدیدم بر مبنای تصویر جدیدیه که دارم. چجوری این تصویر عوض میشه؟ چجوری خوب میشه؟ همونجوری که بد شده. 4 بار وقتی من سرزنش شدم شکل گرفت تصویری که از خودم دارم. وقتی 4 بار به خودت جلو آینه عشق ببرزی، آروم آروم تصویر شروع میکنه تغییر کردن. همیشه نقاط منفی تو دیده میشد، تصویر ساخته شد. وقتی هی نقاط مثبت تو داری مینویسی، تصویر داره عوض میشه. برای چیه یه دفعه بعضی از بچه‌هایی که 4 ماه گذشته، 5 ماه گذشته از توی دوره میام مینویسن که انقدر عاشق خودم شدم، اصلا دیوانه شدم؟ برای چیه؟ ذره ذره شروع کردیم نوشتن، نرفتیم دنبال قانون جاذبه که قانون جاذبه میگه اگه تصور کنی پولدار میشی، پولدار میاد، پول میاد تو خونتون. نه با ما اومدیم ریز ریز داریم شخصیت رو تغییر میدیم. با چی درستش میکنیم؟ با همون متدی که خراب شد، با همون متد درستش میکنیم. یعنی ما از کجا فهمیدیم که کی هستیم؟ تصاویری که از ما به ما نشون دادن تو رفتاراشون و چیزایی که به ما گفتن تو گفتاراشون از ما، ما رو ساخت در ذهنمون. ما حالا میایم چیکار میکنیم؟ تصاویر و گفته هایی رو به خودمون انتقال میدیم که این تغییر میکنه. به همین راحتی. برای اینه که من مثلا به بچه ها میگم بابا عجیب نیست این که تو موفق بشی، عجیب نیست که تو بری ازدواج کنی، عجیب نیست که تو بری پولدار بشی، عجیب نیست، والا من راهکارشو بلدم، من روندشو بلدم، بلدم چه جوری میشه یه انسان رو یه جور جدید آفرید. من اگر انقدر اصرار دارم در مورد عزت نفس، به خاطر اینکه وقتی عزت نفس رو درست کنی بقیه چیزا همه چی درست میشه، خود به خود درست میشه. وقتی من تصویری که از خودم دارم تو ذهنم رو ارتقا بدم، با چی؟ با دیدنها و شنیدنهای سالم سلامت، با رفتارهای سالم و سلامتی که خودم با خودم میکنم. اصلا ما با کسی کاری ندارم. وقتی تونستم این کارو با خودم میکنم، یه مدت تکراری به شکلهای مختلف، این تکرار نه عبارت تاکیدی ها، هر یه وایسی که من میذارم ای تو گوش میکنی، ای داره منطقتو تغییر میده در مورد خودت. الان میخوای بفهمی این حرفم چقدر درسته، نگاه کن ببین. برای کسی که اولین بار با حرفای من آشنا شده، دومین باره که داره وایسامو گوش میکنه، تا کسی که 4 ماه داره این حرفا رو هی گوش میکنه گوش میکنه گوش میکنه، مقاومت کمتری داره اونی که 4 ماه داره گوش میکنه. دیگه داره واقعا این حرفا رو قبول میکنه، دیگه داره این حرفا رو میپذیره. و وقتی میپذیری و قبول میکنی، دیگه تو تبدیل میشی. بعد که تصویری که از خودت داری تو ذهنت عوض میشه، تصمیماتی که میگیری باید بر مبنای آنچه که در ذهن خودت در مورد خودت تصور میکنی باشه. پس تصمیمات درست میگیری، چون تصمیماتی رو میگیری که متناسب با یه آدم حسابی، با یه آدم با ارزش، با یه آدم محترم. اینا تغییر میکنه. به همین راحتی من هر حرفی که میزنم در مورد متدم، در مورد روشم، در مورد اینکه من سند میارم برای اینکه تو تغییر میکنی، برای اینکه تو زندگی که سال دیگه تجربه میکنی و زندگی که الان داری تجربه میکنی کاملا فاصله داره. فرق میکنه، عوض میشه. به همین راحتی من منطقی میگم عوض میشه. اون تو باید براش یه ذره وقت بذار. من قول شرف میدم تو 40 بار همین چند تا دونه وایسی که در مورد رابطه، در مورد عشق، در مورد دوست داشتن خودم یا من دوست داشتنی هستم، یا در مورد عشق خرج کردن، یا در مورد دوست داشتن واقعی چه جوریه، من قسم میخوام تو 40 بار این وایس رو گوش بکنی دیگه نمیتونی با روش قبلی زندگی کنی، دیگه نمیتونی. دیگه نمیتونی اون رفتارهای ظالمانه‌ای که با خودت داشتی رو، چون من همه اینا رو دارم اینجا رسوا میکنم، دیگه نمیتونی اون رفتارهای ظالمانه رو نسبت به خودت داشته باشی. 40 بار اینا رو گوش کن، بعد بهت میگم. اصلا فلسفت در مورد عشق تغییر میکنه، نگاهت در مورد دوست داشتن تغییر میکنه، نگاهت در مورد خودت که دوست داشتنی هستی یا نیستی تغییر میکنه. چون نمیتونی 40 بار اینا رو بشنوی، اینا میاد میره تو گوشت و پوست و استخونه، دیگه نمیتونی با خودت اونجوری ظالمانه و غیر منصفانه رفتار کنی. بعد هر چی که هی اون رفتارها رو نمیکنی، برعکسش داره در تو شکل میگیره دیگه. هر بار که میای خودت رو سرزنش کنی، جلوگیری میکنی از سرزنش کردن خودت. اگر پایین نری بالا میای دیگه. ما نمیتونیم توی حالت بمونیم، هیچ موجود زنده ای نمیتونه در یک وضعیت بمونه راکت. پس اگر تو پایین نری بالا میری، شک نکن. اگر خودت رو زیر سوال نبری، در واقع خودت رو داری تأیید میکنی. همین که جلوگیری میکنی از سرزنش کردن خودت، اعتماد به نفست میاد بالا، یعنی نقطه مقابلش تغییر میکنه. وقتی خودت رو مقایسه نمیکنی، داری به خودت حرمت میذاری. نه، مگه من اصلا برای چی باید قیاس کنم؟ برای چی باید مقایسه کنم که به چه نتیجه ای برسم؟ مگه مطمئن نیستم که خوبم؟ واسه چی باید بگم این بهتر نیست از من؟ من چرا اونجوری هستم؟ چه خودم رو در رابطه با دیگران، چه در مورد فانتزی خودم؟ و در نهایت پس فهمیدیم عشق چیه. عشق نگاه بی قضاوت به چیزی که هست، بدون انتظار اینکه چیزی که هستی خودت نباشی. پس این بعضی از آدم، اونایی که میبینی میرن تو رابطه، میگن خیلی خوب اینشو درست میکنم، بعدن اونشو بهش میگم عوضش کنه، بعد میگم اگه منو دوست داری پس این کار رو بکن، همه این توقعهایی که از توی رابطه داره رو من، یعنی مثلا انگار یه آدم رو گرفته، بعد بهش حالا میگه خیلی خوب الان مثلا 30% مورد دلخواه منه، این 70% رو میکوبم از اول درست میکنم، بعد معیارش هم اینه، طرف وقتی منو دوست داره بخاطر من همه کار میکنه دیگه. این منطقی که داره، با این منطق وقتی میره تو رابطه، این منطق رو قبلا هم پس داشته دیگه، یه دفعه که منطق به دنیا نمیاد که. این کدوم منطقه؟ همون منطقی که در رابطه با خودش داره. زورگویی، درک نکردن خودش، اجازه ندادن خودش به خودش که آنچه که هست باشه، نه که زور بزنه، زور بگه، بگه نه اونی که هستی نباش، اینی که من میخوام باش. ناخرم نمیشه، هیچ وقت هم نمیشه. واسه اینه که ما از خودمون قطع امید میکنیم، بعد میریم به یکی میگیم بیا من انقدر تو رو دوست دارم، به همه کارم براش میکنیم که طرف رو گولش بزنیم. یه دامه دیگه، گولش بزنیم، بگیم بیا تو رابطه برای من کاری رو بکن که خودم نمیتونم به خودم بکنم. چرا به من توجه نکردی؟ من این همه به تو خوبی کردم بابا، من این همه برای تو، این ترجمه واقعیشه. اونی که میگه چرا به من توجه نکردی، تو اصلا به من اهمیت ندادی، تو چرا بر من این کار رو نکردی، من این همه کار برای تو کردم، این ترجمه واقعیش اینه که من این همه به تو باج دادم که تو بیای کاری که من نمیتونم بر خودم بکنم و برام انجام بدی. من نمیتونم به خودم توجه کنم، من نمیتونم از خودم بودم یه جوری نگاه کنم که خوشحال بشم، من نمیتونم کنار خودم معذب نباشم، من نمیتونم بانک نوازشی خودم رو پر کنم، من نمیتونم ریخت خودم رو نگاه کنم، من حوصله خودم رو ندارم، به تو این همه پول دادم که بیای حوصله منو داشته باشی، تمام توجه تو بدی به من. چرا حواست اون ور رفت؟ چرا به اون موضوع فکر کردی؟ چرا هوای من نداشتی؟ در واقع من این همه باج داده بودم که تو بیای این کارا رو بکنی. سن یه چیزی بهتون بگم، آدمی که خودش به خودش عشق می‌ورزه اصلا از مخاطبش هیچ انتظاری نداره، چون گشنه نیست. اصلا یه چیزی بهتون بگم، کسی که نیازهای خودش رو برآورده کرده و داره برآورده میکنه، در رابطه با جنس مخالفش وقتی قرار میگیره اعتراض اصلا نداره. این مثال بزنم، اصلا تا حالا دیدین یه بچه‌ای که با مامان و باباش رفته توی پارکی بغل کلی مامان بابای دیگه که نشسته، بچه‌ای که از نظر عاطفی از پدر مادرش نیازاشو داره دریافت میکنه. تا حالا دیدید بره به اون خانومه و آقایه که بابا مامان یکی دیگه هن بگه برای چی به من توجه نمیکنی؟ چون داره از مامان باباش تأمین میشه، تغذیه میشه، اصلا کاری نداره، اونا نگاش میکنن نمیکنن، اصلا اعتراضی هم هیچ وقت نمیکنن. تو چرا هوای منو نداشتی؟ اعتراض. تو چه به من توجه نکردی؟ اعتراض. تمام اعتراض ها به خاطر چیه؟ گرسنه هم دیگه. اگر اعتراض میکنی یعنی گرسنه ای. اگر گرسنه ای یعنی خودتو دوست نداری، با خودت هماهنگ نیستی. اگر خودتو دوست نداری، با خودت هماهنگ نیستی و به بیرون شاکی هستی، یعنی داری حقیقت رو انکار میکنی، یعنی داری سلب مسئولیت میکنی، یعنی داری دروغ میگی، یعنی نمیخوای قبول کنی که این چیزی که از بیرون داره با تو برخورد میشه همون چیزیه که خودت با خودت داری برخورد میکنی و این انعکاسشه. رفتاری که خودت با خودت داری انجام میدی رو داری توسط یک عامل بیرونی، یک آدم بیرونی در جهان هستی باستابشو میگیری، برای اینه که انقدر دردت میاد، چون امیدت ناامید شد. برای اینکه تو قبل از این که از این آدم ناامید بشی، تو از خودت ناامید شده بودی. این آدم آخرین شانس تو بود، اومد نداد اون چیزی رو که خودت هم به خودت ندادی، و این همه هم نقشه ریخته بودی، این همه هم ترفند و این همه هم کارهای عجیب غریب کرده بودی، این همه هم آفر داده بودی، این همه هم هزینه پرداخت کرده بودی، این همه هم دلتو خوش کرده بودی که دیگه این اومد یاخت جون مشقای منو می نویسه، تمام مشقای نانوشتمو مد می بینی، ای داده بیداد، این همون کاره رو نکرد. باز دوباره برمیگردی سر خونه اول. بعضی از آدم ها که تعدادشون خیلی کمه یه جایی به این نتیجه میرسن بابا بسته، ول کن، چرا برم انقدر به دیگران بگم بیاید برای من کاری رو بکنید که خودم نمی کنم از خودم. بچه من زندگی مالی بیرونیم خیلی ناهماهنگ بود. من در رابطه خودم با خودم از نظر مالی یک هماهنگی رو به وجود آوردم. به خدا بیرون نمیرم دست و پا، خیلی از آدم ها میرن زور میزنن دست و پا میزنن که یه پولی رو در بیارن در ماه. به خدا قسم من رابطه خودم با خودم رو در حوزه مالی هماهنگ کردم. جهان هستی با آدم ها، با اتفاقات، با شرایط، با ایده ها و با نتایج هماهنگی درونی مالی من رو در بیرون برام هماهنگ میکنه. ببین بچه، من تو حوزه مالی فقط کافی بود رابطه خودم با خودم هماهنگ بشه، بقیه هماهنگی‌های مالی بیرونی رو جهان داره برام انجام میده. میتونید اینو متوجه شید؟ این در مورد روابطم هست، رابطه‌های عاطفی هم هست، این در مورد سلامتی هم هست، این در مورد تمام روابط‌های دیگه اجتماعی هم هست. بچه ها، من در طول روز بی اندازه احترام دریافت میکنم از آدم‌هایی که با هم هستن، در ارتباطیم، در زندگی اجتماعیم. به خدا تمام احترام‌هایی که در هماهنگی هست در بیرون من به خاطر احترامیه که در هماهنگی من با خودم در درونم هست. دوباره این جمله رو میگم چون این خیلی جمله مهمیه. اگر تو بتونی در رابطه با خودت هماهنگ بشی، بقیه هماهنگی‌های که تو دنیا هست و دنیا برات انجام میده. تو دیگه لازم نیست بری بگردی یه آدم خوب پیدا کنی که با تو هماهنگ باشه. تو محکومی به این که یه آدم خوبی که با تو هماهنگ رو زندگی کنی، تجربه کنی، محکومی به این، و بخوای نباشم نمیتونی. و اگر در رابطه با خودت ناهماهنگ باشی، تو محکومی به این که بیرونت یه رابطه ای رو بگیری، تجربه کنی که ناهماهنگ باشه با تو. هر چقدر تلاش کنی که این رابطه بیرونی هماهنگ بشه، وقتی درونت ناهماهنگه، هر کاری هم که میکنی تجربه کردید، هر کاری از جون مایه میذاری، آخرش هم در نهایت به نتیجه ناهماهنگی میرسی. من میخوام بگم عجیب نیست در رابطه هامون، وقتی توی رابطه، فکر کنم مثلا یه رابطه گرفتی با یه نفر، 5 ساعت این رابطه طول کشه، 5 ساعت. تو نگاه کن، خودت بذار کفه ترازو، توی این 5 ساعت بیشتر به مخاطبت توجه کردی یا به خودت؟ اگر به مخاطبت که اون آقای یا اون خانمه باشه توجه کردی، بهش پرداختی، قربون صدقش رفتی، عشق ورزیدی، اگر از این 5 ساعت به اون توجه کردی، یعنی در واقع 5 ساعت به خودت توجه نکردی دیگه، چون نمیتونی همزمان به اون و به خودت توجه کنی. یعنی شما نمیتونید همزمان هم سمت چپ برید هم سمت راست. شما میتونید 2 قدم سمت چپ برید، بعد 1 قدم سمت راست برید، یا 100 قدم سمت راست برید، ولی همزمان نمیتونید 2 طرف برید. پس همزمان نمیتونید به 2 تا چیز توجه کنید. اگر داری به اون توجه میکنی تو این 5 ساعت رابطت، نقطه مقابلش یعنی این که 5 ساعتی که به خودت بیتوجهی کردی. وقتی که به خودت بیتوجهی میکنی، جهان بیتوجهی میکنه به تو. جهان حالا یه آدم نیست، جهان چیه؟ جهان شرایطه، شرایطی رو برات به وجود میاره که به تو بیتوجهی بشه. جهان چیه؟ اتفاقاته، اتفاقاتی رو برات به وجود میاره که در اون اتفاقات، تو دل اون اتفاقات به تو بیتوجهی بشن. اگر تو رابطه 5 ساعت، 5 ساعت که میگم، مثلا بگو 5 ماهه، حالا من میگم 5 ساعت، 5 ساعت رابطه داری، تو این 5 ساعت همه ذهنت به یاد اون آدمه بودی، 5 ساعت به یاد اونی، یعنی خودت رو از یاد بردی. وقتی خودت رو فراموش میکنی، جهان تو اتفاقاتی که به وجود میاره، تو توش خودت رو فراموش شده تجربه میکنی. اینا واقعیت هاییه که به ما آموزش ندادن و ما نمیتونیم تا با این حقیقت روبرو نشیم، قبول نکنیم، نمیتونیم عوضش کنیم. تا وقتی که من مثلا، بعضیامون داریم تو حرفامون که تو خاطراتمون، تو درد دلامون که داریم با یکی از دوستامون صحبت میکنیم، نگاه کنیم میبینی داریم از اشتباهات قبلیمون دفاع میکنیم، با چی؟ با اینکه میگیم آره فلانی خیلی نامرد بود. بابا داری اشتباه قبلیت از اشتباهات قبلیت دفاع میکنی. این یعنی که قبول نکردی بابا من در رابطه با خودم بی توجه بودم. چه جوری؟ 5 ساعت رابطه گرفته بودم، تمام توجهم درگیر اون آدم بود. اصلا با خودم کاری نداشتم. همش تو ذهنم میگفتم آره اون الان چیکار میکنه. وقتی میگی اون الان چیکار میکنه، نقطه مقابلش یعنی اینکه مهم نیست من چیکار میکنم، مهم اینه که اون داره چیکار میکنه. وقتی میگی اون داره چی میخوره، یعنی اینکه نقطه مقابلش اینه که مهم نیست من چی میخورم، اون چی داره میخوره. اون کجا میره مهم نیست من کجا میرم، من کجا هستم، اون کجا میره مهمه. وقتی هی داری تو ذهنت هی میگی ماشاءالله ماشاءالله چقدر خوشتیپه، داری به خوشتیپی اون توجه میکنی، یعنی داری به خوشتیپی خودت بی توجهی میکنی دیگه. خودمونم گول میزنیم دوستش دارم میگه چون دوستش دارم هی دارم بهش فکر میکنم. بابا خیلی خوب، اشکالی نداره، دوستش داری، داری بهش فکر میکنی. نقطه مقابل این که اونو دوست داری و داری به اون توجه میکنی، یعنی که الان حداقل تو این یه ساعتی که اونو دوست داری داری به اون توجه میکنی، یعنی که خودتو دوست نداری و خودت توجه نمیکنی دیگه. وگرنه چطور شده که اون از تو مهمتر شده؟ وقتی سوژه مهم مغزت اونه، سوژه نامهم مغزت خودتی. وقتی اولویت افکارت، توجهات اونه، اهمیتات اونه، تو در درجه دوم اهمیت قرار داری. حالا میخوای اینو انکار کنی، انکار کن. حالی واقعیت اینه که ما به مغزمون میگیم چی مهمه الان، کی مهمه الان. وقتی مغز ما یه چیزی رو مهم میدونه، نقطه مقابل داره دیگه، یه چیزی پس نقطه مقابلش غیر مهمه. من میخوام بگم که عشق چیه؟ عشقو براتون توضیح دادم چیه. دوست داشتن واقعی چگونه است؟ دوست داشتن واقعی اگر دارم نثار خودم میکنم، انقدر خودم گرسنه نگه نمیدارم که یه فرد گرسنه بره توی رابطه که از اون طرف انتظار داشته باشه بیاد چیزهایی رو به من بده سیر بشم که خودم به خودم ندادم. چون با احساس نیاز میری تو رابطه، نیازمندتر میای بیرون از رابطه. چون علت اصلی این حرکت فرار از گرسنگی بوده، از هرچی هم در میری دنبالت میاد. بعضی وقتا ما میریم رابطه میگیریم، یا خیلی وقتا ما میریم رابطه میگیریم برای این نیستش که به اون آدم علاقه مندیم، تحمل خودمونو نداریم، تنها خودم با خودم باشم. چون تحمل خودم با خودم رو ندارم، میرم سراغ یکی دیگه، هر کی میخواد باشه، خودم فقط نباشم. وقتی تو میری سمت اون آدمه، به علت اینکه از خودت فاصله داری، فاصلت از خودت بیشتر که میشه، جهان شرایطی رو برات به وجود میاره که تو این فاصله زیاد خودت با خودت رو بیشتر قشنگ تجربه کنی. اینو تو زمانهایی که جنس مخالفتون پستون زده، ردتون کرده، تنهاتون گذاشته، نه بهتون گفته، گوشی رو خاموش کرده رفته، اینو تو اون لحظه قشنگ لمس میکنید. دقیقا این همه کار کردی که با این صحنه مواجه نشید، دقیقا این صحنه ما رو از پونه بدش میاد، در لونش سبز میشه. چون تو همه این کارا رو کردی که با خود تنها نمونی. اگر رفتی اونو انتخاب کردی، دیگه برای حتی جالبه، من وقتی میرم یکی، وقتی من با خودم خوب نیستم، با خودم حال نمی کنم، میرم سراغ یه نفر دیگه، یه نفر دیگر رو انتخاب میکنم، در واقع من نمیرم خود اون آدمه رو انتخاب کنم، میرم کاری که اون آدمه میتونه، احتمال دادم که اون میتونه واسه من انجام بده رو انتخاب کردم. بعد اون آدمه میاد، اومده که حال کنه تو رابطه، میبینه که باید به من خدمات بده، خلاهای منو پر کنه. پس من در واقع رابطه نگرفتم، کارگر گرفتم. کارگری که به جای که حالا بیاد تو خونه تمیزکاری کنه، نمیخوام بیاد تمیزکاری کنه، بیاد به من توجه کنه، بیاد به من اهمیت بده، بیاد به من ارزش بده. واسه اینم هست که خیلی تونتون چک میکنم امروز به من توجه کردی؟ امروز به من اهمیت دادی؟ امروز چرا حواست به من نبود؟ انگار مثلا سرباز گذاشتی دم در مراقب باشه. یعنی در واقع رابطه‌ای که گرفتیم مراقب گرفتیم، رابطه نگرفتیم. به یکی پول دادیم گفتیم تو وایس رو به من نگاه کن، چون من گرسنه‌ام، تشنه دیده شدنم. واسه اینه که انقدر رفتارای اون آدمه برامون اهمیت داره که چی کار میکنه الان، الان چه توجهی کرد به من، چرا امروز بهم توجه نکرد، چرا امروز بهم زنگ نزد، چرا امروز با هم کاری نداشت، چرا امروز کمتر تماس گرفت، چرا امروز جواب پیامم نداد، داد دیر داد، واسه چیه؟ تو نگاه کن وقتی یه نفر رفتاراش، خودش، کاراش، نگاه کردن، توجه که همه چیش انقدر مهم میشه، چرا ما یکی رو انقدر مهم میکنیم؟ جالبه، ما اون آدمه رو برای خودمون مهم میکنیم، بعد از این دلخوریم که چرا تو منو برای خودت مهم نمیکنیم.